آقای دکتر اجازه هست من یه سوالی بپرسم؟
خب بفرمایید آقای دکتر، بله من در خدمتم.
عذرخواهی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر من در مورد انگیزه خود تخریبی حالا توضیح هم دادین، ولی من باز یه ذره سوال دارم سرش.
بله.
حالا یکی از بحثاش این هست که حالا شما فرمودین که مثلا چرا آدم خودش رو سرزنش میکنه که چرا مثلا یه جای بهتری ندادم یا چرا این فرمول رو مثلا بهتر ننوشتم. من خودم احساس میکنم که در واقع انگیزه های خود تخریبی در واقع واقعا ساختار تخریبی ندارن، هدفشون این هست که
قطعاً.
اون چیزی که الان هست رو تخریب بکنن به امید اینکه چیز بهتری از پیش در بیاد. و یکی از دلایلش هم اینه، حالا ما یکی از دوستان روانشناس خودم صحبت میکردیم، میگفت به این خاطره که انسان توی به هم زدن چیز فعلی احساس امنیت میکنه.
بله
واقعا این کار که
نه نه اصلا هیچ چیزی تو سازمان روانی ما اضافه نیست، همونجوری که هیچ چیزی تو بدن ما اضافه نیست. خب اصلا هر چیز اضافه ای را حالا ما که به عنوان اگه بخوایم اعتقادی بهش نگاه بکنیم، من بحث اعتقادی اینجا مطرح نمی کنم، بحث علمی فقط سعی می کنم اینجا داشته باشم. نگاه تکاملی نظریه داروین میگه آقا جان اساسا طبیعت هیچ چیز اضافه رو نگر نمی داره. الان بحث اقتصاد انرژی، تئوریایی که راجع به اقتصاد انرژی هست، میگه آقا مغز ما هیچ چیز به درد نخوری رو نگر نمی داره، هر چیزی که شما به درد نخور باشه حذفش میکنه. ذهن ما قدرت مثلا تو زبان، ما تا 5 سالگی بسیاری از توانهای زبانیمون رو ذهن ما حذفش میکنه. یه چیزی ما داریم تو برین به اسم حرس سیناپسی، بسیاری از سیناپس ها به مرور زمان خود مغز این سیناپس ها رو حرس میکنه. چه سیناپس هایی رو حرس میکنه؟ سیناپس هایی که کارکرد نداره، باید انرژیش صرف جویی بکنه. 30 وات انرژی داره کل مغز ما، 30 وات انرژی داره، باید یه کارخونه عظیم پیچیده بدنمون رو باید مدیریت بکنه، بعدم ارتباط با این همه محرک دنیای بیرونی. همه چیزا قطعا انگیزه خود تخریبی کار کرد داره. خب ولی کی مشکل ساز میشه؟ زمانی که شروع میکنه واقعا آسیب زدن، یعنی آسیب برای ما ایجاد میکنه، به جای اینکه تخریب بگه که خب حالا باشه تو رسیدی به اینجا، اوکی وای نسا دل خوش باش، این برو بالا. اما یه وقت به من میگه که برو بابا اینه که این کار کرد که هیچی نیست که، ول کن، فکر نکن تو کسی هستی، یا دیگه کار بعدی رو نمیتونی برداری، قدم بعدی مقاله رو مینویسی. آقای دکتر آماده است، نگرش میداری، اینقدر نگرش میداری که یکی دیگه میاد یه ضعیفترش رو به نام خودش میزنه، بعدم دیگه اکسپت نمیشه مال شما. چرا خود تخریب میگه نه ولش کن، چیزی نیست، کتابو ترجمه کردی انقدر بهش ور میری که یه ترجمه دیگه آشغال تر میاد تو بازار، دیگه کتاب شما ازش استقبال نمیشه. خب آره نه برای اینکه تو میگی آشغاله، میدونی میگی بابا من باور کنی، میگی آقا این ترجمه به درد نمیخوره، بعد میبینی یکی دیگه اومد خیلی خرابتر داد. خود تخریبیه میگه آشغاله، میگه بابا این چیه؟ من یه وقتی کار دیدم از همکارا، مثلا همکار نگاه میکنم میگم این کار چرا منتشرش نکردی؟ میگه بابا این آشغاله، میگم بیا تو نگاه کن. اصلا مثلا ما دقیقاً بعد طرف اومده با 7 سال تأخیر کتابو چاپ کرده، دیگه کتاب شناخته شده نیست، اما واقعا چقدر کتاب مثلا قشنگ ترجمه کرده، اومده بومیش کرده و ترجمه کرده. یه آقای دکتر دیگه هم همون سالی که اومده داده دانشجوهاش ترجمه کردن، کپی پیز چیده کنارم مونتاژ کرده و داده تو بازار، این کتاب به نام این. هر وقت میگی فلان کتاب، میگه آقای دکتر فلانی، میگه بابا خانم دکتر فلانی برید بخونید، میگه نه اون آقای دکتر فلانی قدیمی زودتر این کتابو داده، تفاوت از زمین تا آسمان است. اینقدر خانم دکتر بهش ور رفت به این کتاب تو ترجمهش که پرفکت باشه، خب این خود تخریبیه. الان کتابش دیگه، من متخصص میدونم که این کتاب چقدر کتاب ارزشمندی شده، اما دیگه دموده شده، کتاب مال 10 سال پیش بوده، دیگه دانشجو سمتش نمیره. خب این خود تخریبیه، بله کار کرد داره. خلاقیت اصلا یعنی چی؟ ما یه کارگاه خلاقیت اینجا دوستان خاطرتون باشه داشتیم، خلاقیت یعنی بزن ساختار موجود خراب کن. خب بله
آقای دکتر خیلی ممنون،
بفرمایید. خواهش،
من یه سوالی داشتم،
بفرمایید،
در رابطه با کلن حالا این سازمان روان انسان،
بله،
و کلن شخصیت انسان. خب یه سری عوامل ژنتیکی هستن
قطعا
مؤثر هستن، یک سری عوامل محیطی که حالا جغرافیا هست، اقلیم هست، خانواده هست، همه این
بله.
از نظر برحال حالا توی بحث کمی چند درصد این دو نقش دارن و ما چقدر میتونیم در واقع مثلا این را احیا کنیم؟ برحال یک کسی شخصیتش شکل گرفته بعد از 30 سال 40 سال
درست،
و چقدر این میتونه مؤثر باشه؟ یعنی نیاز به احتمالاً تکرار زیاد داره تا اینکه اون آموزه ها و یا اون باورها اینها تغییر کنه. و یه جایی هم آیا که تناقض آشکار بین مفاهیم دینی و علمی ما میبینیم، اینا رو با چی کار کرد؟
خب دو تا سوال شد، خیلی ها دو تا سوال بزرگ شد. یکیش این که چقدر ما یه پرسونالیتی داریم. پرسونالیتی ما میگیم که مجموعه ویژگی های روانی ما، اون مثلثه، مجموعه این ویژگی هایی که نسبتاً پایداره خب، و رفتار و کنش و واکنش های ما رو تا حدودی قابل پیش بینی میکنه. تو پرسونالیتی، تعریف پرسونالیتی، ما دو سه تا چیز داریم. یکی یه ستینگ، یه سیستمی از ویژگی ها تو اصلا شخصیت چیه، یک سیستمی از ویژگی های روانی انسانه، نسبتاً پایداره و ما کنش و واکنشه ما رو تا حدودی قابل پیش بینی میکنه. خب حالا خود همین تعریف هم میبینیم که پر از ابهام ها. خب اما دیگه حالا تعریفی دیگه دقیق تر از این معمولا ما نداریم. خب سوال شما اینه که آقا پرسونالیتی، شخصیت، محصول عوامل زیستی، روانی، اجتماعیه. کاملا درست. شخصیت چقدر قابل تغییره؟ قابل بهتر، ما الان میگیم بهتره بگیم قابل تعدیل تا قابل تغییر. خب به خصوص بعد از 30 سالگی که یعنی تستا نشون میده که آقا آدم و بعد از 30 سالگی یه استیبیلیتی، یه پایداری پیدا میکنن که اون سیستم نسبتاً پایدار میشه. سیستم ویژگی های، سیستمی که اینجا ما کشیدیم، این سیستم نسبتاً پایدار میشه تو هر آدمی، اما قابل تعدیل هست. به خصوص اگر که این سیستم معلول باشه، یعنی اینکه اختلال شخصیت باشه، این سیستم نیاز بیشتری به تعدیل پیدا میکنه. خیلی از ما شخصیت هامون متفاوته با هم دیگه، اما اوکی، حالا میبینیم رو مبنای تعریف سلامت نگاه میکنیم، من سالمم، مشکلی ندارم، بر اساس نگاهایی که دیدگاهی که وجود داره من اختلالی ندارم. اما خب بل من با اون آدم خیلی فرق میکنم، اون با من خیلی فرق میکنه. میگه خب لازم نیست اینا، برای چی میخوای تعدیلش بکنی، تغییرش بدی؟ اما میشه تغییر بکنه، تعدیل میشه، اما کلا سازه به هم نمیخوره. یه مثال مهندسی بزنم شما، یه مثل اسکلت، شخصیت مثل اسکلت ساختمان میمونه. فونداسیون اسکلت شما خیلی نمیتونید دستکاریش بکنی، اما نقش داخلی را میتونی بهینه سازیش بکنی، دیوارا رو خراب بکنی، تاسیسات جابجا بکنی، نقشه رو به هم بزنی، این کارا رو میشه انجام داد. قطعا کمک تخصصی هم میخواد، کار تجارب زندگی ما اثرگذار، کمک تخصصی هم قطعا نیاز داره. یه وقتی هست که دوچاره یه بد کارکردی های جدی میشه، ما شخصیت مشکل نداره، ما میگیم اختلال یه تیکه از این سازمان روانی شروع میکنه بد کار کردن، اون با میگیم که اختلال روانی. ما دو مدل اختلال داریم، اختلالات روانی داریم و اختلالات شخصیتی داریم. اختلال شخصیتی این کلیت سیستم یه ایرادی داره، یه بد کلیتش یه نقصی داره. اختلال روانی یه بخشی از این سیستم دچار مشکل شده. طبیعتاً اختلالات روانی رو راحت‌تر میشه درمان کرد، اختلالات شخصیتی رو دشوارتر. درمان نداریم، تعدیل داریم بیشتر، که هر آدم با هر شخصیتی میتونه با محیط اطرافش سازگار زندگی بکنه. حتی اون آدمی که آسیبای زیادی از بچگی داشته تا حالا، الان هم خیلی سیستم کج کار کردی داره خب، و میشه تعدیلش بکنه که به صورت یه آدم عادی زندگی بکنه. خب میریم جلوتر، یه مقداری صحبت میکنیم. یکی دوست سوال دوستان مطرح کردن، میگن که این رفتارهای انفجاری، تکانشی، رفتارهای عجیب و غریبی که شما میبینید، مثلا نمیدونم مثال زدم، مثل همین مورد اخیری که رسانه شد، آقای دکتر نجفی، خب با اون نبوغش اینا، من اول جلسه گفتم هوش به تنهایی از ما حفاظت نمیکنه. خب هوش عامل حفاظت از ما نیست. سیستم شما میگی آقا این آدم با اون هوش و نابغه هوش عجیبی که داره، من به شما میگم که بخش شناختی بسیار نیرومند، اون تو بخش انگیزشی، انگیزهای خود تخریبی، هیجانهای سرکوب شده باعث میشه گاهی وقتا ما رفتارهای جنون‌آمیز داشته باشیم. برای همینه میگن هر انسانی پتانسیل هر کاری رو داره. از نگاه من روانشناس، هر انسانی پتانسیل و ظرفیت هر کاری رو داره، هر کار عجیب و غریبی که شما بگین، نه حالا بگین که مثلا پرواز میتونه بکنه، هر کاری که از نظر اجتماعی نه این که این کار ازش، هر کاری که هر آدمی زادی میتونه بکنه، این ما میتونیم انجام بدیم. ممکنه بگی ممکنه منی که دارم اینجا چی بکنم، یه روزی مثلا قاتل فراری باشم، آره چرا میتونم، من پتانسیلشو دارم، هممون پتانسیلشو داریم. یه جاهای سرمون بیشتر به خطر میفته زمانی که نارسیسیسممون عود میکنه، خیلی متورم میشه. اون وقتی که ما سپر دفاعیمون، اون وقتی که احساس امنیت بکنیم ضعیف‌تر میشه. یعنی من وقتی بگم که نه من که، یعنی دارم ریسک کارا بالا میبرم. ممکنه شما میگی آقا این آدم این رفتار انفجاری، گفتم پسیو اگریسیو و رفتار این آدم این رفتار انجام داد، چطور این رفتار انجام داد؟ هیجان ها فرضی است، احتمالاً هیجان ها اینقدر مونده. شما چه میدونی از داخل سازمان روانی آدم چه خبری داری؟ ممکنه از طرف اصلا دچار یه سرخوردگی شده که بابا هیچ چی دیگه برش مهم نیست. خب افسردگی رو ما خیلی مسئله نیرومندی تو جامعه ما شیوع افسردگی، یه مقاله میخوندم گفت که شیوع افسردگی تو مدیران سطح بالای جامعه خیلی زیاده. افسردگی یکی از پیامدهاش اینه که برو بابا هیچ چی دیگه برام مهم نیست، صحبت شد. خب بعد این هرچی شد شد، یعنی سپر دفاعی من در برابر نیروهای خود تخریبی ضعیف شده. یه جایی حرکتی میزنم، یه جایی کنترل، یه لحظه یه انفجار، این که بعد همه چیز خراب میشه، همه چیز از کنترل دست ما خارج. همه ما داشتیم تو زندگیمون، اگه بگیم نداشتیم خودآگاهیمون ضعیفه، یادمون نیست. داشتیم تو زندگیمون که مواقعی که کنترل از رو ما برداشته شده و خیلی خدا بهمون رحم کرده که اتفاق بدی نیفتاده، خب شرایط بدی برامون پیش اومده، اما تو جای بدی قرار نگرفتیم، اگه نه اتفاق بدی میافتاد. من یه دفعه داشتم رانندگی میکردم، شب بود خوابم میمد، بعد گفتم که همین خطرها که اتفاق میافتاد، من 20 کیلومتر داشتم تا مقصد، خب میرسم دیگه. بعد داشتم یه گفتم حالا برای اینکه خواب من تابلوها رو یکی یکی نگاه بکنم، بعد یادم تابلو اون تو گفتم اینا بذار ببینم چند کیلومتر دیگه مونده، پشت فرمون بودم یهو چشمو باز که یهو نگاه کنم کو تابلوه، فهمیدم اون تیکر من خوابم برده بود. خب یه لحظه قبل از تابلو که منتظر بودم تابلو رو بخونم، بعد یهو چشمو باز کردم تابلو نیست، رد شده بودم از تابلو. فقط کافی بود من تو اون لحظه کجا باشم، سر یه پیچ باشم. بعضی وقتا ما تو شرایط بدی قرار میگیریم، اما تو زمان و مکان بد قرار نمیگیریم، اتفاق بدی نمیفته. شرایط بد تو زمان و مکان بد هم قرار بگیره، اتفاق میفته. خب عرض کنم حضورتون که حالا یه کمی جلوتر بریم راجع به سلامت روان بیشتر ما صحبت داریم بکنیم. تو بحث دیدگاه اصلا یکی از پرچالش ترین بحث تو روانشناسی اینه که اخلاص سلامت روان چی؟ اصلا کی سالمه کی سالم نیست، چه آدمی اختلال داره چه آدمی سالمه. خب اولی نظریه پرداز که گفتم فروید بود، گفت که هیچ کی سالم نیست، آقا فاکی ریخ رو دست همه، گفت هیچ کی سالم نیست و واقعا هم هنوز یه دهی واقعا به شدت بهش اعتقاد دارن. البته تعریف سلامت، الان اون تعریف سلامتی که فروید میگفته تعریف سازمان جهانی بهداشت نیست، الان ملاک مراجع استاندارد اون تعریف نیست، اما خب خیلی ما تو کار بهش واقعا برخورد میکنه. ما چند دیدگاه داریم، 4-5 دیدگاه، دیدگاه غالبی هست، دیدگاه قوی هست. یه دیدگاه میگه سلامتی چی هست؟ از لحاظ چی؟ حالا به اصطلاح در مقابل نابهنجاری میگه که آدم سالم آدمیه که توی رنج حداکثری جامعه داره زندگی میکنه. خب؟ تو رنج حداکثری جامعه، جز اقلیت نیست. خب یه ایراد این سیستم چی؟ این تعریف یه ایراد، همه اینا یه تعریف جنبه‌های مثبتی داره یه جنبه‌های منفی. ایرادش چیه؟ یه ایرادایی بهش وارده. ایرادی که به این وارد کردن چیه؟ یعنی شما هم که اینجا نشستید بیمارید. چرا؟ چون که جزء حداقل‌های هوش جامعه هستید دیگه. خب شما هم استثنایی هستید، مثل اونایی که عقب مونده ذهنی هستن. شما هم که مثلا سرآمد آی کیو هستید، شما سرآمد با اونا جزء اقلیت قرار میگیرید دیگه. اولین ایرادی که گرفتن گفتن این ایراد درسته که شما میگی آقا اول بر هوش بود، گفتن میگی آقا اونایی کیا میگی مشکل دارن، میگی خب طبیعتا اون 3% که هوششون پایین‌تر از افراد بقیه افراد جامعه است تو آمار منحنی زنگوله‌ای، اون 3% اختلال دارن. بعد گفتن خب بابا اون 3% بالای چی؟ اونا هم پس میشن بیمار. خب گفتن خب نه، اونا که بیمار نیستن که، ولی حالا یه داستانی هم هست. خب این خودمون اینجا دیگه، همه همکاریم دیگه، فاصله بین نبوغ و جنون از مو باریکتر، فاصله انیشتین فرزندش اسکیزوفرن بوده، پسرش ها اسکیزوفرن بوده دیگه، یعنی که دیگه از اون ور افتاده بوده دیگه. میخوام بهتون بگم بین نبوغ و جنون خیلی وقتا فاصله کمی وجود داره. خیلی از نوابغ بزرگ دنیا رو ما داشتیم که توی یه مقطعی از زندگیشون یا حتی تو انتهای زندگیشون چی؟ نیچه نمیدونم بودن، خیلی از نوابغ بزرگ دنیا اینا اصلا یه وقتایی به یه فازه جنون هم رسیدن. خب پس دیدگاه آماری میگه که آدم سالم آدمیه که تو رنج حداکثری وجود داره قرار داره. دیدگاه هنجاری میگه که آقا نگاه فرهنگیه دیگه، میگه که آقا جان آدمی که مطابق هنجارهای جامعهش رفتار میکنه آدم سالمیه، آدمی که مطابق هنجارهای جامعهش رفتار نمیکنه این آدمه، حالا باز آقای دکتر میگن چیزش کجاست، کاتافی باز دوباره همینه دیگه، کاتافش کجاست؟ کاتاف نداره. خب کاتافش تمامش قرار دادی. این دوتا دیگه آن یه نگاه دیگه، نگاه فقدان رنج، اینا یه مقداری یه کمی عینی تر میشه، اتفاقا اینا الان بیشتر ملاک هست. البته همه اینا رو الان ما میبینیم، برای همش توی تقسیم بندی ها به همش هم از همش استفاده میشه، اما میگه فقدان رنج، میگه آدم سالم آدمیه که رنج نمیکشه، حالش خوبه، احساس حال بد نداره، داره کارش رو میکنه، میگه حالم هم خوبه. خب میگه حالت چطوره؟ میگه خوبم. اوضاع چطوره؟ خوبم. از چیزی رنج میکشی؟ نه چیزی رنجم نمیده، دغدغه دارم، کار دارم، خسته میشم، اما رنج نمیکشم. خب یعنی استرس دارم، یوسترس هم دارم، اما دیسترس ندارم، یعنی مخرب نیست این استرس دیگه برا من، یوسترسه، استرس خوبه، یعنی دارم میرم جلو و فعالم و دارم زندگیمو جلو میبره. یه دیدگاه میگه که دیدگاه فانکشنه، عمل کرد. این دیدگاه رنج و عمل کرد الان ملاک اصلیه توی تشخیص های استانداردی که توی روانپزشکی و روانشناسی ازش استفاده میشه، ملاک هایی که حالا اون کتاب مرجع ما که DSM هست. ناتوانی یا چی؟ یا کج کار کردی یا ناتوانی. آقا فانکشن مختله، شما میگی که آقا من احساس میکنم دیگه لوکوموتیوم نمیکشه، بارم سنگین شده، قبلا این کار راحت تر انجام میدادم، دیگه الان اصلا نمیخوام صبح از خونه بیام بیرون. دانشجوی خوبی بوده، میبینی که دیگه هی شروع میکنه با تأخیر اومدن، تأخیرش بیشتر شد، غیبتش بیشتر شد، این داشته کارش رو میکرده، اما داره فانکشنش چی میشه؟ مختل میشه، نمراتش نسبت به ترم قبل افت کرده، رفتارش افت کرده، ظاهرش افت کرده، پوششش افت کرده، مرتب بود دیگه، میگه همیشه مرتب بود، تمیز بود، بوی عطر میداد، الان میبینی عرق میده نزدیکش میری، این دیگه داره چی میشه؟ داره فانکشن داره مختل میشه. و یه دیدگاه دیگه هم این دیدگاه، دیدگاه آسیب همگان، دیدگاه فرویده که میگه همه آدم ها آسیب دارن، هممون داریم آسیب، هممون داریم دیگه، بالاخره هممون یه جایی، همه ما یه جایی یا تحقیر شدیم یا تمسخر شدیم یا بهمون توهین شده یا مقایسه شدیم یا شکستای بدی خوردیم، هممون یه جایی مجبور شدیم احساس خشم و غم و رنجشمون رو سرکوب بکنیم، هممون یه جایی برامون پیش اومده که عرض کنم به حضورتون که عزت نفسمون خراب شده، اعتماد به نفسمون شکسته شده، یا نه اصلا هممون یه جایی لوس شدیم، شاید ممکنه پیش اومده باشه که برامون اصلا لوس شده باشیم، ناز پرورده بار اومده باشیم، یه جاهایی ضعیف بار اومده باشیم، همه ما آسیب داریم. الان این دیدگاه میگه آقا هر کی آسیب داره که بیمار نیست که، اما فروید میگفت که آقا این آسیب اصلا اسم بیماری هم میگه آسیب، همه آدم ها آسیب داره. یکی از ویژگی های دیگه که الان در مورد بیماری میگن، میگن که رفتار غیر قابل، چی آدم قابل پیشبینی نباشه، آدمی که قابل پیشبینی نیست، یکی از نشونه های عدم سلامت اینه که غیر قابل پیشبینی بودنه. مثلا شما نمیدونی الان این دانشجو که میاد الان خیلی مؤدبانه اومده وایساده جلوتون، هیچ اعتمادی نداری که یهو صداش نبره بالا، خب یهو مثلا قاطی نکنه، نمیدونی کی قاطی میکنه، اصلا نمیدونی کی رفتار کی به هم میریزه، حال به حالیه. بچه‌ها میگن مودیه، ها میگن که مثلا طرف یهو رفتارش عوض میشه. تو همسرا خیلی دردناکه، همسر و اگه همسری رفتارش اینطوری باشه، همسر اینا معمولا میگه من ازش میترسم، من ازش میترسم، من نمیدونم که این کی قاطی میکنه. یه دفعه یکی از اینجا که من بودم، یکی از همکارا سال پیش اومده بود پیش من، خودش میگفت، میگفت که من دیروز توی مهمونی بودم، داشتیم با هم همه میگفتیم میخندیدیم، یه دفعه سر یه شوخی که همه داشتیم با هم میکردیم، یهو من از کوره در رفتم، پاشدم داد زدم سر با جناقم، او الان یه دلخوری بزرگی را افتاده. من گفت که حالا همه میگن این دیوونه است، خب. و من گفت من چرا اینجوری شدم، چرا یهو از کوره در رفتم داد زدم، فضا بود، همه داشتم با هم شوخی میکردن، شوخی بدی هم با من نکرد الان که من گذشتم، ولی یه دفعه من این ناپایداری اگه زیاد بشه، یعنی یه اشکالی یه جایی وجود داره و نیاز به چی داره؟ نیاز به بررسی و درمان تخصصی داره. من اون اسلاید قبلیه را که اون یک نگاه یک پارچه نگر به انسان بود، که تقریبا ترکیب بود از ده ها تئوری و نظریه که راجع به شخصیت انسان هست، ترکیبش کرده بودم اینجا آورده بودم، هر کدومش رو یه سری نظریات بهش پرداختن، اینو اون آوردم اینجا برای اینکه بدونین یک درمانگر، یک روانشناس چه نگاهی باید داشته باشه، چه جوری نگاه میکنه، نگاه زیستی روانیش به کل این نقشه شخصیت این آدم باید نگاه بکنه و بتونه تا بتونه یه مداخله درستی انجام بده. و این کار بالاخره یه کار تخصصی، تجربه و تخصص و زمان خاصه خودش رو میخواد. ما فردا راجع به این صحبت میکنیم که اساساً انتظار زیادی نباید برای کمک به دانشجویی که اختلال داره شما نباید از خودتون داشته باشید، شما فقط باید بدونید که منجیش نیستید، شما میتونید چیکارش بکنید، تشخیص بدید این آدم الان مشکل داره، باهاش یه رابطه‌ای بگیرید، همدلی اعتمادش رو جلب بکنید و این اعتمادی که جلب شده، این اعتماد رو انتقالش بدید، به کمک این اعتماد انتقالش بدید به یه کسی که کارشه، که اون تخصصش این هست. خب حالا این طیف رو ببینید، سلامتی الان تو آخرین ورژنی که گفتم که DSM داره، انجمن روان پزشکی امریکا اومده معرفی کرده برای طبقه بندی اختلالات، نگاه ابعادی شده، از مقوله ای شده نگاه ابعادی، یعنی آقای دکتر اتفاقا ما هرچی داریم میریم جلوتر نگاهمون پیوستاری تر میشه، به جای چی؟ به جای خط کشی شده تر. الان نگاه جد اومده میگه که آقا ما طبقه بندی نمیخوایم، نمیتونیم خیلی اختلالات بکنیم، اختلالات اوورده رو پیوستار. خب مثلا یه ویژگی روی کلن ما روی این پیوستار در حال حرکت هستیم، ما به عنوان یه انسان در آن واحد یه جای این قرار داریم، یا داریم به این سمت حرکت میکنیم به سمت بیماری و اختلال، یا میریم به سمت سلف اکچوالیزیشن، خودشکوفایی، میریم به اون سمت. هرچی بیاییم به این سمت حالمون بهتره، هرچی میریم به اون سمت حالمون بدتره. از یه جایی به اون طرفتر دیگه چه اتفاقی میفته؟ اون رنج و عمل کرد، رنج زیاد میشه، عمل کرد مختل میشه، فانکشن به هم میخوره، احساس رنج و ناراحتی و زجر کشیدن اگه به وجود اومد دیگه رفتیم تو اون تیکه اختلال. خب پس این پیوستاری نگاه کردنه خیلی مهمه. بنابراین ما توی اختلالات، حالا تو اختلالات شخصیت به خصوص، ما یه تیپ شخصیتی داریم میگیم پرسونال استایل، یه پرسونال دیزوردر. یعنی مثلا یه آدم پارانوئید، پارانوئید که میدونی یعنی چی، یعنی آدم بدبین، شکاک، منفی نگر شدید. خب این آدم پارانوئید میتونه بیاد بشه یه استایل پارانوئید، یه آدم دیر اعتماد، محتاط، محافظه‌کاره که به درد خیلی از مشاغل میخوره، به درد مشاغل بازرسی میخوره، به درد مشاغل نظامی میخوره، به درد مشاغل حفاظت اطلاعاتی میخوره. اوکی. اما استایلش، اما اگه همین آدم این ویژگیش پررنگ تر شد دیزوردر، همین آدم ها اون وقت شروع میکنه پرونده سازی کردن برای دیگران، اون وقت شروع میکنه همسرش رو تو خونه محبوس کردن، اون وقت شروع میکنه اتهام زدن به دیگران، و ما داریم دائما حرکت میکنیم. این آدم رو پیوستار شخصیتش، شخصیت پارانویده. همین شخصیت پارانوید میتونه بیاد آدم سالمی باشه، فانکشن اجتماعی خوبی داشته باشه. اگه مراقب سلامتی خودش نباشه حرکت میکنه، میاد میره تو دیزوردر قرار میگیره. دیزوردر که شد شروع میکنه آسیب زدن به اطرافیان و به خودش. خب یکی از ویژگی شخصیتی که الان تو دانشگاهی زیاد هست، من مثال میزنم، ما میگیم اختلال شخصیت وسواسی و اختلال شخصیت خودشیفتگی. تو نخبه های جامعه زیاده این دو تا اختلال شخصیت، تو نخبه های جامعه زیاد. اختلال شخصیت وسواسی، کمالگرایی، ریزبینی، احساس مسئولیت افراطی، کمالگرایی، خب قانونمندی، احساس مسئولیت افراطی میشه اختلال شخصیت وسواسی. خب این اختلال شخصیت وسواسی تو نخبه جامعه پره. یعنی اصلا اگه کسی این استایل شخصیتی، استایل شخصیت وسواسی تو نخبه ها پره. یعنی اگه کسی استایل شخصیت وسواسی رو نداشته باشه، کمالگرایی، ریزبینی، دقت، احساس مسئولیت، اصلا به لولای اجتماعی بالای دانشگاهی نمیرسه. خب حالا این ویژگی اگه افراطی شد میشه خودش اختلال شخصیت، یعنی میشه یه آدمی که اختلال شخصیت وسواسی داره. یعنی این کمالگرایی، احساس مسئولیت، ریزبینی و وجدانی بودنش افراطی میشه، پدر همه رو در میاره، هیچ نقصی رو تو اطرافیانش نمیتونه تحمل کنه و تو خودش میخواد همه رو کنترل بکنه، همه چیز رو میخواد کنترل بکنه. به کوچکترین به هم خوردن شرایط عادی واکنش شدید نشون میده. میخواد باورها و عقاید خودش رو 100% تو خونه و محیط زندگیش چیکار کنه؟ حاکم کنه. خب به طوری که بقیه میگن آقا ما هم آدمیم، با تو فقط چرا، تو فقط این، چون تو به این موضوع اعتقاد داری دیگه ما هم باید اعتقاد داشته باشی. نمیفهمه دیگه، واقعا دیگه نمیفهمه، معنی نداره براش، این دیگه اختلال میشه. پس بنابراین همونی که سکشن قبل گفتم ببین، من به استادای دانشگاه، آدمای نخبه وقتی میخوان ازدواج کنن، مشاور ازدواجی، من میگم ببین مراقب باش، تو این ویژگی رو داری، این اگه بردی تو خونه تمومه. اگه این حد از انتظار کاری دقیقی که از دانشجو داری بخوای از همسرت و بچه داشته باشی، بیچاره میشن اینا. خب یکی هم شخصیت خودشیفته. خودشیفتگی یعنی اعتماد به نفس، اما این اعتماد به سقف اگه شد میشه اختلال. خب شما یه اعتماد به نفس نداشتید که الان اینجا نشسته بودید، یه مدیر اگه اعتماد به نفس نداشته باشد که ما تو لیولای بالای جامعه، تو مدیران، مدیران لیول بالا، تو تقریبا تمام سیاست مدارا ما خودشیفتگی رو داریم. اگه خودشیفتگی نداشته باشه که خودش اعتماد قد نمیکنه که بیاد مثلا وزیر بشه، که نمیدونم رئیس جمهور بشه، خیلی باید اعتماد به نفس داشته باشه. خب اما اعتماد به نفس اگر که برسه به حدی که دیگران اصلا آدم حساب نکنه، بگه آدم فقط منم، به حرف هیچ کس دیگه گوش نکنه، بگه حرف منه، هر چی من میفهمم درسته ولا غیر، این میشه اختلال شخصیت. چی؟ خودشیفت. خب همه بهش میگن آقا این راهی که داری میری چیزا اشتباه، من چون من میگم درسته پس درست. این میشه اختلال شخصیت خودش، و واقعا انقدر قوی میشه تو این طرف اصلا شعورش از دست میده، یعنی این که واقعا چهار جلو پاش نمیبینه، واقعا چهار نمیبینه جلو پاش، اطرافی همهشون آ چاسا میگم نه من از روش میتونم راحت بشم، قد من بالاتر بیشتر از اینه. خب تا میفته توش، و ما میبینیم تو طول تاریخ، شما تاریخ ها نگاه بکنید خیلی وقت میبینید آدم های بزرگی که اشتباه های خیلی بزرگی کردن به واسطه این که یه چیزیه که همه دیدن اون ندیده. پس این که چیه؟ اختلال شخصیت. همه ما در معرض اختلال به خصوص آدم های نخبه در معرض اختلال شخصیت خودشیفتگی و اختلال شخصیت وسواسی قرار دارن. تو اختلال های روانی هم آدم های نخبه در معرض افسردگی قرار دارن. چرا؟ آدم های نخبه به شدت در معرض افسردگی قرار دارن. چی؟ چون حقوقشون کمتر از اونیه که انتظارشو دارن. جامعه ایدئال نیست، خودش ایدئال نیست برای خودش هیچ وقت. نارضایتی از وضعیت موجود تقریبا همیشه دارن آدمای چی؟ از وضعیت خود موجود خودشون همیشه دارن. بنابراین اختلال شخصیت وسواسی یا شخصیت کمالگرای افراطی، اینا در معرض چه اختلالی قرار دارن؟ افسردگی قرار دارن. آره. بنابراین شما میرین تو استاد دانشگاه این دو سه تا مشکل خیلی زیاده، خودشیفتگی، کمالگرایی افراطی یا همون شخصیت وسواسی و افسردگی. افسردگیه که گاهی وقتا ما رفتار جنون آمیز سر میزنه ازمونا، افسردگیه که گاهی وقتا باعث میشه که ما بیتفاوت بشیم نسبت به خطرهایی که داره تهدیدمون میکنه، افسردگیه که باعث میشه گاهی وقتا ما کنترلمون رو برای چند لحظه روی اعصابمون از دست بدیم، و این گاهی وقتا زیاد تکرار میشه، هر روز چند روز یه بار من کنترلم از دست میدم، یه رفتار پرخاشگرانه میکنم. افسردگیه یه دفعه یکی از همکارا اومده بود پیش من، میگفت فلانی من، یا آقایی بود، گفت فلانی من با خانومم مشکل دارم، اما برای مشکل با خانومم نیومدم پیشه. گفتم برای چی اومدی؟ گفت من یه کاری کردم که همیشه متنفر بودم از این کار، من همیشه از مردهایی که زنشونو میزدن متنفر بودم، من برای اولین بار تو زندگی دست رو زنم بلند کردم، اومدم بگم چرا من این کارو کردم، فقط بگونم من چرا این کارو کردم، من اصلا نیومدم از اون شکایت بکنم، نیومدم بگم رابطه زوجیمو درست کن، نیومدم هیچ، اومدم بپرسم چرا من دست بلند کردم، چرا چیزی که متنفر بودم ازش بد میدونستم این کارو کردم. خب داستان اینه، آدمی که خلقش بیاد پایین کارهایی ممکنه دست بزنه بهش که اصلا تو ارزشاش نیست، در تضاد کامل با ارزشش هم ممکنه قرار بگیره. بنابراین تعجب نکنید اگه میگم فلانی مثلا زد تو گوش دانشجوش، فلانی زد آدم کش، فلانی افتاد تو دام مثلا یه رابطه مسخره، فلانی با دانشجوی دیگهش که 30 سال از خودش کوچیک‌تر بود وارد رابطه شد. آدم تو افسردگی دیگه خودشو دوست نداره، خود مراقبتیش چی میشه؟ ضعیف میشه، سر میخوره. به خصوص آدمی که هم افسرده است هم خودشیفته، خودشیفتهی که دچار افسردگی میشه احتمال سرخوردنش خیلی زیاده. من که آخه فلان اینا، من تشخیص منم درسته. میگه آقا جان این دانشجو 30 سال است، تو کوچیکتره، تو چه چیزی میخوای با این داره بندازی؟ میخوای زندگی بکنی؟ تو زندگی داری خودت؟ مثلا یه چیزایی بعض وقتا با آدم برخورد میکنه عجیب و غریب. مثلا طرف همسر داره، بعد نگفته من همسر دارم، بعد رفته خواستگاری یکی دیگه، آدم نخبه‌ای هم هست. خب بعد طرف میاد میگه که آره هیچ نمیدونیم این ازدواج کرده نکرده چجوریه. بعد نگاه میکنه خب این آدم چرا داره این کارو میکنه، اصلا فکر عاقبت این قضیه را نمیکنه، فقط اینقدر اعتماد به نفس داره، بالاخره من از پسش برمیام، بالاخره یه کاریش میکنه. جانم بفهم آقا. بله گفتم، بحث گفتگو دو طرف است. بله
که حالا اگر که بپذیریم که تمام این ویژگی ها به هر حال در وجود انسان ها هست،
بله بله،
حالا البته همطور که فرمودین یه هنزارهایی ما خودمون براش ساختیم، بگیم حالا اگر از این هنزار از این مرز بالا تر بود میشه بیماری و مشکل، زیر اون بود میشه که به اون شکل
خودمون هم ساختیم. بله.
حالا این رو شما اگه که به بسترهاش هم اشاره بکنیم، ببینید بله. در تمام وجود آدم ها باشه، خب باید یه جایی مثلا عرصه یا در واقع شرایطی برای ظهورش باشه که این ایجاد بشه. مثلا همین بحث وسواس که میگین، بحثش خودشیفتگی، بله. اعتماد نفسای کاذبی که افراد دارن، اینا به هر حال همیشه هم اینجور نیست. یه آدم ها میبینیم که خب تا وقتی که داره مشغول تحصیل دوره لیسانس، بعد میاد فوق لیسانس، همینطور این چیز افزایش پیدا بکنه، میشه دکتر، بعد میاد استاد دانشگاه میشه، بعد میبینی اصلا باش نمیشه حرف بزنی دیگه.
بله.
یعنی این بسترهاش هم بفرما، بلکه بسترهای محیطی هست، بسترهای خانوادگی هست، از همون ابتدا آقای دکتر اومدن، آقای دکتر اومدن یا خانم مهندس اومدن، مثلا این چیزها ساخته میشه. اینا خیلی من فکر می‌کنم ولی
بله الان بله الان دقیقاً سر خط همین موضوعیم. عوامل چی هست؟ عوامل چی هست؟ ما بنیادی ترین گفتم کتاب تکس شما میگه آقا جان ما علت نداریم، علت اختلال نداریم، مجموعی از عوامل داریم، فرضیه داریم. بنیادی ترین فرضیه توی دیدگاه نسبت به مشکلات روانشناختی، فرضیه بنیادین فرضیه بایو سایکوسوشو و اخیراً اسپریچوال، خب بنیادی ترین فرضیه اینه که مجموعه عوامل زیستی، روانی، اجتماعی سهمش چقدر قابل محاسبه نیست. آقای دکتر من یادم اومد به بخش سوال شما رو جواب ندادم، بعد حالا اگه شد اون تیکه گفتین تضادایی که با گزاره های دینی یه جایی وجود داره بعد یادم بیارید لطفا. مجموعه سهمش چقدر؟ هنوز دقت علم بشر به اون حدی نرسیده که بتونه درصد سهم اینا را، چون کتاب تکست که نگاه میکنه همشون اینا میگن، تکست های علمی میگه که آقا جان سهم عوامل زیستی، روانی، اجتماعی اصلا مشخص نیست. مثلا میگه آقا تو اختلال شخصیت خودشیفته بایو سایکو سوشو، سهمش نامشخص، عوامل نامشخص، مجموعه عوامل احتمال فرضی است. اصلا ما اصل قطعی هنوز نداریم در مورد اختلالات. یه زمانی ممکنه داشته باشیم، الان نداریم. خب یه زمانی شاید برسه بشر به جایی که در مورد اختلالات روانی هم بتونه علتهای دقیق پیدا بکنه. الان فرضی است، فرضی بایو سایکوسوشیال، یعنی هم ما شواهد زیستی میبینیم، هم شواهد روانی میبینیم، هم شواهد اجتماعی. یه مقداری به من به اینجا به عوامل و عوامل روانیش الان اشاره میکنم، بعد یه اشاره به عوامل زیستی و عوامل اجتماعیش هم در ادامهش خواهیم داشت. خب پس این فرضیه عوامل زیستی، روانی، اجتماعی در مورد تمام ویژگی ها، چه ویژگی های سالم چه ویژگی های اختلال گونه ما مصداق داره، چه در مورد شخصیت ما که یک سیستمه، یک سازمانه، شخصیت ما یک سازمانه. خب یکی از مهمترین عوامل آسیب‌ها و عواملی که هم میتونه تو سلامت روان، تو فقدانش یا توی وجود سلامت روان میتونه اثرگذار باشه، مسئله سلف استیمه، یعنی عزت نفس، احساس ارزشمندی، سلف استیم. احساس ارزشمندی. من فکر کنم یه کارگاهی که اینجا بودیم یه مقدار یه جلسه راجبه یه تمرینی راجبه عزت نفس درونی اینا دادیم. خب راجب عزت نفس بیشتر از اون تکنیکای دیگه هم وجود داره که خب دیگه اونا یه مقداری تخصصیه. تکنیکای زیادی وجود، یه بخش زیادی از کارهای روانشناسی چه تو حوزه پیشگیری چه تو حوزه درمان روی مسئله عزت نفس. یک عزت نفس یعنی احساس ارزشمندی. عزت نفس با اعتماد به نفس فرق میکنه. عزت نفس زیاد بودش اشکالی نداره، اعتماد به نفس زیاد بودش آسیب میزنه. عزت نفس یعنی من ارزشمندم. ما دو مدل عزت نفس داریم، احساس ارزشمندی، اعتماد به نفس، احساس توانمندی. پس عزت نفس یعنی احساس ارزشمندی، همون کرامت نفسی که ما تو گزارهای دینی داریم، و اعتماد به نفس یعنی توانمندی. احساس چی؟ توانمندی. احساس ارزشمندی درونی کردن یعنی من بدونم که یه انسانیم که چون انسانم موجود بی‌نهایت ارزشمندی هستم، زیاد بودش اشکالی نداره. اتفاقا آدمایی که خودشون رو ارزشمندتر می‌بینن از خودشون بیشتر محافظت و مراقبت می‌کنن، با دیگران هم روابطشون در شأن خودشونه، چون خودشون رو ارزشمند می‌بینن روابطشون هم با دیگران مطلوب تنظیم می‌کنن، چون رابطه نامطلوب رو در شأن خودش نمی‌بینه. اما اعتماد به نفس خطر، اعتماد به نفس از یه جای به بالا میره به سمت خودشیفتگی. من توانمندم. که از دوستان گفت چطور آقای دکتر نجفی با این همه هوش نبوغ عجیب و غریب؟ گفتم وقتی اعتماد به نفس از یه جای زد به بالا، بالاتر رفت، خود دیگه من چی میشم؟ من میتوانم، من میتونم، من میتونم همه چیز رو هندل بکنم، من میتونم. از بعد یه جایی هم دیگه اون ناخودآگاه میزنه خود تخریبیه، ناخودآگاه لنگ پا میگیره، باید ما با تمام هوشمون میزنه زمین. خب این داستان پس چیه؟ پس داستان عزت نفس یعنی ارزشمندی مشکل ساز است، اعتماد به نفس یه جایی مشکل ساز. حالا اینا من بیشتر توضیح میدم از کجا میاد تو سیستم روانی. عدم احساس، احساس حقارت، احساس کهتری چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟ مشکلات خیلی زیادی، حداقل سه دسته مشکلات ممکنه ایجاد بکنه. آدمایی که عزت نفسشون پایینه، احساس ارزشمندیشون پایینه، یا شروع میکنن دست به تلاش‌های افراطی زدن برای اینکه خودش نشون بده و عزت و احترام جلب بکنه. کانتر اتکت ما بهش میگیم، جبران افراطی. یا اینکه اجتناب میکنه از موقعیت هایی که عزت نفسش به چالش کشیده بشه، یعنی کاری که ببینه مثلا از هر جایی که ببینه که ممکنه احساس ارزشمندیش مخدوش بشه اصلا خودش نمیکشه کنار، معمولا آدم های منزوی میشه. بعضی وقتا هم سرندره، تسلیمه، میپذیره که آدم بیارزشیه، قبول میکنه که آدم چیه؟ بیارزشی. و وای به این آدم، چرا؟ هر بلای سرش میاد، تن به هر رفتاری میده، هر جوری با دیگران رفت، من آدم بیارزشیم، هرچی فوشش بدم بیشتر کیف میکنه، خب هرچی تحقیرش بکنن بیشتر کیف میکنه، هرچی تو سرش بزنن بیشتر کیف میکنه. من اصلا آدم پستیم دیگه، پستم دیگه، پس آدم های پست رفتار میکنم. احساس ارزشمندی بیاد پایین، تمام رفتارهای ناهنجار ازش ممکنه بروز بکنه. اوکی. خب از کجا عزت نفس آسیب میبینه؟ بریم کودکی، زمانی که ما ارزشمندی مشروط دریافت میکنیم، نه نامشروط. توضیح میدم، من بچم، تو عزت نفس والدین من یا جامعه، مدرسه، مهد کودک، اطرافیان سه مدل میتونه با من برخورد بکنه. یا به من بگه که اصلا تو موجود بی ارزشی هستی، تحقیر، تمسخر، این اصلا پیام اطرافیان به من اینه که تو موجود چی هستی؟ بی ارزشی هستی. اطرافیانم آدم بزرگا، خداهای من، ما تا 5 سالگی خدامون والدینمونن، خداهای من دارن به من میگن که تو آدم بی ارزشی هستی و برای من مبنایی جا میفته که پس من آدم بی ارزشی هم. تو ناخودآگاه من احساس بی ارزشی رو سوخ میکن. خب گاهی وقتا داستان عکس، پدر و مادر من اتفاقا به من ارزش میدن اما مشروط. مشروط به چی؟ مشروط به چی؟ کارت. چون که این کار خوبا میکنی با ارزشی، اگر این کار نکنی آدم بدی هستی، اگه فحش دادی آدم بدی هست، اگر که پرخاشگری کردی آدم بدی هست. آدم خوبی باید باشی، آدم خوبی باش، اگه که دست بزنی به اموال دیگران آدم بدی هستی، اگر که دست نزنی آدم خوبی، اگه درس بخونی آدم خوبی هستی، اگه نماز بخونی آدم خوبی هستی، اگر که فلان کارو بکنی آدم خوبی هستی. پیام این که تو اگر این کارو بکنی آدم خوبی هستی چه پیامی برای ما داره؟ بچه‌ها خیلی اکتشاف کردن. بچه‌ام اون چیزی که اکتشاف می‌کنن نمی‌پذیرن، اون چیزی که شما بهش میگی. اگه بهش به من به بچه‌م بگم ببین تو اگه این کارا رو 1 2 3 4 این کارا رو انجام بدی آدم ارزشمندی هستی، آدم خوبی هستی، چه پیامی بهش میده؟ چه برداشتی میشه ازش کرد؟ من آدم بی‌ارزشی هستم اگر که اگر پی آنگاه کیو، اگر این کارها رو بکنم آنگاه ارزشمندم، نه اینکه من کیو هست اینجا. اگر پی آنگاه کیو، اصلا داستان یه چیز دیگه است. تو بی ارزشی مگر اینکه یه کارایی انجام بدی، خب، و احساس ارزشمندی مشروط. پس احساس ام کی احساس ارزشمندی درست رشد میکنه؟ زمانی که ما به بچه میگیم که تو اگه کار بدی هم بکنی آدم خوبی هستی، این کارت بدی. ما قضاوت رو از روی شخصیت بیاریم رو رفتار. اینا ما دقیقا در مورد دانشجومون هم میتونیم انجام بدیم. شما دیدین بعضی وقتا به دانشجوتون شخصیت میدید چقدر اصلا جا به جا میشه این آدم شخصیتش؟ دیدید؟ یه وقتایی بهش میگی که آقا تو شخصیت تو اول آدمی بعد دانشجو، این کار رو انجام بده. من کاری با شخصیت آدم، من تو برای من آدم محترمی هستی، اما اینکه درست هم نخوندی، نمره نیاوردی، من مجبورم نمره بد ندم، اما آدم ارزشمندی هستی تو، من برای شخصیت تو احترام قائل، علارغم احترامی که برای شخصیتت قائلم میندازمت. خب این آدم خیلی راحت تر میپذیره افتادن را، تا زمانی که بهش بگی تو اگه دانشجو بودی نمیمدی باید اینجا التماس درستت رو میخوندی، نمیمدی باید اینجا التماس بکنی، شخصیت خودتو خورد کنی. خب شخصیت خودتو داری خورد میکنی که نمره بگیری. خب این آدم خیلی حالش بد میشه، بد میره حال شما رو هم میگیره. خب بالاخره همینه دیگه، آدمو داینامیکن، وای که نمیست که میره بالاخره یه کاری میکنه حالش شما بگیری، بالاخره یه جوری برمیگرده، یه جای تلافیتون تلافیش سرتون در. اما شما وقتی بهش میگی آقا جان من علارغم احترامی که برات قائلم، حال من مجبورم کارمو انجام بدم، کار من اینه دیگه، متاسفانه نمره نیاوردی، باید دوباره بیای این درس رو بگیری. خب بعدا باش دست میدی، خدا نگهدار شخصیت با دو ترم دیگه دوباره میبینمت. خب این شخصیت عزت نفس اینجا شکل میگیره. یه میگن موافقین یه ورزش بکنی؟ آره؟ کمک میکنی یه ورزش؟ یا آیا داری که؟ هر کدوم ها اون سیکشن قبل شما کمک کردین؟ یعنی یه چند لحظه حرکت بدین یه کمی ما سازمان بدنمون چون باید بریم تا 12. خب خیلی ممنون. خیلی حرکات خیلی خوبیه، من که کیف میکنم حرکات جرأت من داره. خب جز عوامل باورهای بنیادی که ما راجع به سلف، آدرز و فیوچر داریم، تدوین کننده سلامت روانمون میتونه باشه. توی باورایی که من راجع به خودم دارم، یکیش در حوزه ارزشمندی، من چقدر آدم ارزشمندیم، ذاتاً ارزشمندم یا مشروط، دوست داشتنی بودن، من چقدر آدم دوست داشتنی هستم، ذاتاً یا مشروط، از کی شکل میگیره؟ از کودک. توانمندی، من چقدر آدم توانمندی هستم، توانمندی من آیا واقع بینانه است یا غیر واقع بینانه. اینها گفتم آسیب پذیری های اینها زمانی که ما ارزشمندی، ارزشی که به آدم ها میدیم مشروط به یه کارایی باشه، محبتی که من از نزدیکانم دریافت میکنم اگر مشروط باشه اینه که من دوست داشتنی نیستم مگر اینکه یه کارایی انجام بدم، این منو میبره به سمت اختلال. اگر که محبتی که دریافت بکنم نامشروط باشه، من دوست داشتنیم. بسیاری از کسایی که شما میبینی مشکلات عاطفی جدی براشون تو دوره دانشجویی به وجود میاد، دوستان میدونید یکی از جایی که بسیار راندمان دانشگاه رو آسیب بهش میزنه روابط عاطفی که بی سرانجام، روابط عاطفی بی سرانجامی که دانشجو درگیرش میشن، عشقای مثلا تند و تیزی که درگیرش میشن و اینها، اینها یه بخش عمدهش مال چیه؟ مال کمبود احساس من دوست داشتنیم. خب یعنی باوره که من دوست داشتنی هستم این ضعیفه، بعد میاد یکی که دوست داره دیگه میره بهش میچسبد، از یکی خوشش میاد دیگه فکر میکنه که اینا باید، و بعد اون طرف هر کاری بهش میگه حاضره هر باجی بده برای اینکه دوست داشتنی بودن رو از اون آدم دریافت بکنه. باجدهی عاطفی، باجگیری عاطفی مال آدمایی که من دوست داشتنی هستمشون دچار مشکله، مشکل شده. بنابراین یه آدم اگه که تو خونه تو روابط عاطفیش محبت نامشروط دریافت کرده باشه، تا حدود زیادی مسئول از روابط عاطفی مشکل ساز. شما دیدید میزان سلامت روان دانشجوهاتون تو شرایط عاطفی با هم فرق میکنه. یه کسی هست یه شکست عاطفی میخوره، طبیعیه، بالاخره دانشگاه محیطی که آدم ها توش عاشق هم میشه، کاملا طبیعی. یکی شکست، یکی میره عاشق میشه، میره به طرف میگه، طرف پسش میزنه یا نمیتونه، به خانوادش میگه میخوام با ازدواج کنم، نمیشه، اصلا این اهل دوستی نیست، اهل ازدواج، منم اهل ازدواج نیستم، پس خدافظ. خب یه شکست عاطفی پیش میاد، یه نفر یک ماه ردش میکنه این شکست، یه نفر میبینی 4 سال توش گیر میکنه تا اخراج میره. چرا اون این دو تا آدم فرقشون چیه؟ فرقشون تو بیس سلامت روانشونه. اون آدمی که یک ماه دو ماه یه شکست عاطفی رد میکنه پشت سر میگذاره، سلامت روانش وضعیت خوبی داره، احساس من دوست داشتنی هستم رو داره، من آدم دوست داشتنیم، این منو دوست نداشت، اوکی. اما یه آدمی که باور بنیادیش اینه که من دوست داشتنی نیستم، اگه یکی ردش بکنه اصلا دچار فروپاشی شخصیت میشه، اینه که درسش مختل میشه، اصلا زندگیش مختل میشه، گیر میکنه تو افسردگی، قرص هم میخوره خوب نمیشه، خودکشی هم میکنه بازم خوب میشه، نه میمیره نه میمونه، نه هیچ، زندگیش چیه؟ نه زندگی میکنه نه میمیره. این فروپاشی شخصیت دوچاره شده. چرا من دوست داشتنی نیستم؟ این دخترم که من ردم کرد یا این پسرم که به من گفت نه، پس دیگه زده تو خال، زده دقیقا تو نقطه پاشنه آشیل من. خب دنیا و دیگران خوبن، یه آدم سالم نگاهش اینه که دنیا و دیگران خوبن. چقدر سخته الان تو این دور زمان این باور داشت باشه، چون اینا رو تجارب زندگی ما میسازه، همش هم والدین ما نمیسازن، مجموعه تجارب زندگی ما میساز. آینده امیدوار کننده است. خب تو شرایط سخت یه آدمی که نسبت به آینده امیدواره تلاش میکنه، یه آدمی که نسبت به آینده امیدوار نیست واقعا دست از تلاش میکشه. آدم امیدوار تا دم مرگش هم داره تلاش میکنه که شرایط بهتری رو خلق بکنه، اما با آرامش. حالا شما نگاه بکنید تو بحث امیدواری، یکی از چیزایی که خیلی مهمه این الان بحثاییه که تو خونه ها هست، تو خانواده ها، تو خانه ها ما والدین نگرانیم راجع به آینده، نگرانی همونم بی ربط نیست، فکت، واقعیت. خب اما این نگرانی ها رو راجع به آینده تو خونه راجع بهش حرف زدن، فکر میکنی پیامدش چیه؟ بچه ها رو داریم خراب میکنیم. بچه هامون دوچار استراب میشن. بچه من تو اون اتاقا گوشش پیش ماه میفهمه که حالا چطور میشه، حالا نکنه حالا میگن دلار ممکنه تا 20 تومن بره بالا، حالا میگن جنگ ممکنه بشه، اگه جنگ بشه میگن دیگه مثلا میان نیروگاه رو میزنن فلان میکنن، نه بنزین داریم نه برق داریم نه نت داریم، مهمتر از همه دیگه نتمون قطع میشه. خب اینا خب بچه‌ام آره حالا بچه‌مون نه جبهه‌ای دیگه آخر نیست دیگه، جنگا دیگه جبهه‌ای نیست، جنگا دیگه چیزیه، آره تکنولوژیه دیگه، جنگ تکنولوژیه، جنگ آدم‌ها نیست. خب ما داریم این حرفا رو پچ به خانممون میزنیم، اما بچه‌مون رو داریم آینده‌ش خراب می‌کنیم. یه باور بنیادین، دنیا جای ناامنیه، آینده قابل نگران کننده است، آینده تیر و تاره. این باوره داره تو بچه های ما آروم آروم شکل میگیره و نسل آینده نسلی هن که پر بچه ها پر استرابن. یا آقا ما این همه بچه هامو دارن سرویس میگیرن چرا اینقدر استراب دارن؟ والا همین پچپچاییه که ما راجب فکتای جامعه، فکتای تلخ جامعه، واقعیتای تلخ جامعه داریم هی راجبش حرف میزنیم. این حواسمون باشه اینا چیزایی که ما خودمون ریز ریز بهش توجه نه. این همه خبر بد، تو این همه خبر بد بچه‌های ما رو نسبت به دنیا، دیگران و آینده بدبین میکنه و سلامت روانشون رو به خطر میندازه. خب بعد میان دانشگاه میبینید که شما دانشجویی که الان شما دوستانی که سابقه شون بیشتره دیدین، دانشجوی قبلی استرابشون کمتر بود، دانشجوی 20 سال پیش کمتر استراب داشتن، یا دانشجوی الان، دانشجوی 20 سال پیش بیشتر امکانات و امنیت داشت، یا الان امکاناتش فول امکاناته اما فول استراب، احساسه چی؟ ناامنی. اینا مال این باورایی که تو ذهن ما هی به مرور شکل میگیره. بنابراین اینها میگید از کجا میاد مشکلات؟ مشکلات یکی از مشکلات از کجا میاد؟ عوامل اختلالات باز از کجا میاد؟ از دلبستگی ناایمن، رابطه ناایمنی که با بین پدر و مادر با فرزند توی دو سه سال اول شکل میگیره. رابطه مادری که بچه‌شو جای امنی نمیذاره و بره سر کار، میبره میذاردش تو آشیانه، یه پرستار میگیره، هر چهار روز یه بارم پرستارشو عوض میکنه، پیش یه آدم ثابتی که سرویس بهش بده یا دو سه تا آدم ثابت نمیگذاره. احساس دلبستگی ناایمن، احساس ناایمنی، استراب تو نظریه، تو تقریبا تمام دیدگاه های روانشناسی استراب ام الامراض، مادر تمام اختلالات استراب. از کجا شکل میگیره؟ از همون سه چهار سال اول زندگی. هویت یا خودپنداری مثبت، آیدنتیتی، خیلی از دیدگاه های روانشناسی میگن شخصیت ما رو دو تا پای، همونجوری که ما بدن ما رو دو تا پا سواره، شخصیت ما رو دو تا پای سواره، یکی دلبستگی ایمن، یکی دلبستگی، یکی هم هویت. دلبستگی به من احساس امنیت میده، من چقدر احساس امنیت دارم. آیدنتیتی، هویت، به من احساس ارزشمندی میده، من چقدر آدم مفید و ارزشمندیم، چقدر امنم، چقدر مفید و ارزشمندم. کسی اگه این دوتا داستانش حل باشه، یعنی احساس ارزشمندی و هویت داشته باشه، احساس مفید بودن و احساس امنیت، این دوتا رو وقتی کسی داشته باشه، شخصیت سالمیه، بیسش سالمه، تو بدترین شرایط هم قرار بگیره سالم میمونه. خیلی وقت از ما این پرسن میگن که آقا شما میبینی بعضی از آدم ها ریزیلینسی، تاباوریش از شنیده باشی، یه سوال تو روانشناسی، یه سازه روانشناختی هست بهش میگن ریزیلینسی، میگن که تاباوری از کجا پیداش کردن؟ دیدن تو شرایط خیلی بد، از تو شرایط خیلی بد آدم های خیلی خوب در اومدن، و بعض برعکس از تو شرایط خیلی خوب آدم های خیلی بد در اومدن. گفتن چیه که از تو شرایط خیلی بد باعث میشه آدم های خیلی خوب در میان؟ گفتن اسم یه سازه گذاشتن، اسم سازه ریزیلینسی یا تاباوری. تاباوری یعنی همین که شما آدمایی که احساس امنیت درونی و احساس ارزشمندی داشته باشن، اینا آدمایی هستند که تاباوری توشون بالاست، یعنی تو شرایط سخت و دشوار هم اینها سلامت روانشون حفظ میشه. خب و پاسخ متعادل به نیازها، گفتم راجع به نیازهای کمی بیشتر صحبت میکنم. یه بخشی از بخش بزرگی از نظریات روانشناسی نگاهشون اینه که نظریاتی که به اصطلاح ما بهش میگیم انسان گرایانه، اگزیستانسیالیستا، هیومانیستیک ها، نظریات انسان گرایانه روی نیازها خیلی فوکوس دارن و میگن پاسخ متعادل به نیازهای انسان باعث سلف اکچوالیزیشن میشه. یعنی رو پیوستار سلامت ما رو میاره به سمت چپ، به سمت کجا؟ به سمت سلف اکچوالیزیشن. پاسخ متعادل به نیازها، میگن چه پاسخ افراطی چه تفریطی به نیازه باعث اختلال میشه، پاسخ متعادل ما رو میاره به سمت خودشکوفایی. نیازها چی هست؟ طبقه بندی هایی هست. پایه تر نیازها نیازهای فیزیولوژیک، بعد نیاز به امنیت، احساس ناامنی شغلی، احساس ناامنی به هر حال اجتماعی، اینها باعث میشه که ما نیاز به امنیت توی ما برآورده نشه. نیازهای فیزیولوژیک باز دوباره همینطور. محبت، نیاز به محبت، همه ما نیاز به محبت متعادل داریم، همه ما نیاز به احترام داریم. نیازهای خودشکوفایی، نیاز به زیبایی داریم، تجربه زیبایی ها، نیاز به دانایی، نیاز به نیکویی و نیکوکاری، نیاز به قدرت، نفوذ، نیاز به آزادی، توان استفاده از چی؟ توان انتخاب، قدرت انتخاب، قدرت حرکت، نیاز به محدودیت پذیری، تحمل، بردباری، قبول محدودیت ها و نیاز به تفریح و نیازهای خیلی دیگه که اینا که گفتم جزو قوی ترین نظریات این نیازها رو بهش میپردازن. بعضی نظریات نیازهای دیگه یه مطرح میکنن. فعلا اینا اساسی هست که توی مشترک بین خیلی از نظریات مطرح توی حوزه روانشناسی. بفرمایید دکتر درخ. بله. استرابش. بله. بله. نوامنی های اجتماعی بود. بله. نداریم، گفتم تفاوت های فردیه. ببینید اصلا ممکنه یه نفر تو اون شرایط هم باشه اما شرایط امنی داشته باشه دیگه، تو خونه امنه، تو خانواده امنی داره زندگی میکنه، ممکنه اینطوری باشه. بعد هم میزان آسیب پذیری گفتیم عوامل زیستی، روانی، اجتماعی، این چیزی که شما میفرمایید عوامل اجتماعیه. ممکنه شرایط روانی تو خونه خیلی اوکی باشه، تو بدترین شرایط هم ما میتونیم شرایط روانی امنی تو خونه داشته باشیم، ممکنه داشته باشه. ممکنه که عوامل زیستی آدمو در برابر، یعنی آسیب پذیری آدمو از نظر ژنتیکی در برابر استرس با هم خیلی متفاوته. آسیب پذیری ژنتیکی، بعضی از آدم‌ها در برابر استراب به شدت آسیب پذیرن. شما بچه‌ها ببین از بعد به تولد یه بچه میگه بچه ترسویه، یه بچه میگه بچه شجاعیه. یعنی میگه میزان استراب، آسیب پذیر در برابر استراب از ژنتیکیه، از بعد به تولد با ما هست. و شما قشنگ متوجه میشی بچه 6 ماهه دو تا بچه میزان ترسو بودنشون با هم فرق میکنه. همه اینا موثره. طبیعتاً شرایط اجتماعی روی آدمایی که استراب پذیریشون بالاست اینا به هر حال اثر بیشتری میذاره. همون شرایط اجتماعی بیرون از خونه ممکنه خیلی پر آسیب، پر استراب باشه، تو خونه ممکنه امن باشه. اینا فقط مسائل اجتماعی مطرح نیست، مسائل روانی و زیستی خود فرد مطرح. اطلاعات زمانی که لازم باشه. خب بچه های ما متوجه میشن الان، ولی اینکه ما هی دامن بهش بزنیم، هرچی سن بالاتر باشه برای سنهای حساس، بچه ها تو سنین پایین آسیب پذیریشون بیشتر، آسیب پذیر روانی تو سنین پایین بیشتر. تو دوران کودکی که زیر 7 سال هست، کودکی ما دو بخش داره، یه بخش کودکی اول داره که زیر 7 سال، کودکی دوم از 6-7 سالگی تا بلوغه و بعد نوجوانیه. هرچی سن پایین تر باشه به هر حال آسیب پذیری روانی در برابر ناامنی هم بیشتر هست. تو نوجوانی آسیب پذیری اصلی در برابر هویته. نوجوانای ما خیلی مشکل هویتی پیدا میکنن، چون که نمیتونن رشته و شغل و ایناشون دیر متوجه میشن، نمیتونن پیش بینی بکنن رشتهشون، شغلشون، همسرشون، مسائل جدی هویتی با دین و سیاست و هویت ملیشون الان دارن، چون اینا جز شاخصهای هویتی یابیه دیگه. من چه دینی دارم، تو چه کشوری دارم زندگی میکنم، آیا این دینم، آیا این کشورم مورد علاقم هست یا نیست. ما الان بچه ما درباره هویت ملی به شدت مشکل دارن، میبینیم که دیگه خیلی هویت ملی قوی نیست. خب ما یکی از ضعیفترین کشورها هستیم از نظر هویت، احساس هویت ملی، هویت ملیمون خیلی ضعیفه و این تو هویت یابی ما مشکل. بچه‌ای که تو نوجوانی که همش تو اینه که خب من میخوام مهاجرت بکنم، حالا به چه کشوری، این تو شکل هویت یابی قطعا دوچاره نواقصی خواهد شد، چون نمیدونه قراره تو چه کشوری بره، قراره خودش رو با چه فرهنگی ادپته بکنه، اصلا آیندهش کجا قرار زندگی بکنه، تو ایران زندگی بکنه یا کشور دیگه زندگی بکنه. بله. آها، کارایی و دریافت تقویت. یه ویژه داستانی که هست، آقا رفتار سالم چقدر داره گیفت میگیره، چقدر داره پاداش میگیره، چقدر داره تقویت میشه، و رفتار ناسالم چقدر داره تقویت میشه. نگاه، یه نظریاتی ما داریم تو روانشناسی میشیم که نظریات سیستمی. نظریات سیستمی میگه آقا یه آدم اگه بیماره، اختلال داره، افسردگی داره، خودشیفتگی داره، اختلال شخصیت مثلا مرزی داره، اختلال شخصیت وسواسی داره، این آدم تا چه زمانی، تا زمانی که داره از این اختلالش داره نفع میبره، تا زمانی هم که نفع ببره اون اختلال رو داره میمونه. دانشجو اگه افسرده شد و افسرده موند، داره از افسردگیش نفع میبره، یا توجه میگیره، یا ارفاق میگیره، یا فرار از مسئولیت میگیره. خب دانشجو اگر استراب داره و این استرابش برش میمونه، میگه داره از این اختلالش داره سود می. دانشجو اگر دانشجو نه، هر آدمی اگر هنجار شکنی داره میکنه، از این هنجار شکنیش داره نفع میبره. و تو جامعه ما متاسفانه خیلی وقتا رفتارهای ضد اجتماعی پاداش میگیره و رفتارهای جامعه پسند پاداش نمیگیره. خب پاداش نمیگیره. این سریالی که حالا یکی دو تا قسمت چه تصادفی دیدم، این ساخته هیولا و این کمی از این چیزای خانگی توی همین آیه مهران مدیری ساخته، یکی دو تا قسمت اولش دیدم، دیدم تمش ظاهرا همینه، داره سر واقعیت جامعه رو داره ظاهرا اینطوری داره. حالا چه جوری یه آدم خوب با شرافت توی شرایط بد یواش یواش چی میشه، میره به سمت بیشرافتی، و چجوری با شرافت هم تو تأمین نیازهاش لنگه، اون آدم بیشرافت هم همه چیز براش مهیاست. تو جامعه ما بعضی وقتا ممکنه این اتفاق بیفت، دانشجو اگر که از تقلب نتیجه بگیره، با اینکه تقلب یه رفتار آنتی سوشاله، ضد اجتماعیه، یه رفتار آنتی سوشاله، اگه نتیجه گرفت بیشتر تقلب میکنه، تو جامعه هم بعد تقلب میکنه، بعد میره تو هر جایی قرار بگیره آدم متقلبی میشه. اینا من دوستان قبلا اینجا هم گفتم، بازم تکراریه، من همیشه به دانشجوها من وقتی میگم، میگم من یا امتحان نمیگیرم یا نمیذارم تقلب بکنید. ها یا نباید امتحان بگیری یا نباید بذاری تقلب بکنی. چون چرا؟ چون که اگه تقلب اتفاق افتاد، اونی که تقلب کرده نمرش بهتر میشه و اونی که تقلب نکرده، اون که با شرافت نمرش آورده، اون رفتار صادقانش تنبیه میشه. آقا ما امتحان نگیریم بهتر از اینه که با تقلب بگیر. چرا؟ چون که یعنی اجازه بدیم تقلب بشه. چرا؟ چون که رفتار مخزد اجتماعی رو داریم تقویت میکنیم و واقعا سیستم آموزش پرورش ما داره تقویت میکنه. بچه‌هامون آنتی سوشال میده بیرون. بعد شما میای تو دانشگاه محصولا شما میبینی چه جونه برای این دارن میاد میدن میان سراغ ما. خب بله، یکی از دوستان آقای دکتر بفرمایید.
ببخشید، حالا این من یه سوالی بود تو ذهنم که می‌خواستم فردا بپرسم تا الان چون بحثش مطرح شد.
بله.
ببین ما تو همین مورد آخر خیلی دچار تناقض میشیم. بله. دانشگاه. بعضن پیش میاد خب ببینید دانشجو مشکل داره، وضعش خوب نیست، وضع درسیش خوب نیست، اما از مرکز مشاوره مثلا بله. تماس میگیرن که اینو کمکش بکنه.
بله بله.
یا حتی گاهی وقتا می‌بینیم که این دانشجو مشکل داره و مشکلات اجتماعی هم روشه، مشکلات هم خانواده‌اش هم روشه. و این آدم رو داره دچار این تناقض میکنه که حالا من چیکار کنم؟ آیا منم یه مشکلی رو مشکلاتش بذارم یا من کمکش کنم حتی اگر لیاقتشو نداره؟ چیکار باید بکنیم؟
بله، اینو من حالا فردا بیشتر راجع به این صحبت میکنیم. واقعیت قضیه ما اگه ساینایی میبینیم، علائمی میبینیم که راجع به اون ساینا سیمتوم ها اینو من صحبت میکنم، چه علائمی اگه شما دیدین اینا بهتره ارجاع بدین به مرکز مشاوره و اونا باید قاعدتا ارزیابی بالینی دقیقی انجام بدن و اگه واقعا به این نتیجه برسن که این کمک میخواد، طبیعتا اون تیکش که وظیفه من اینه که خب به نظر کارشناس بگم خب اون گفته کمک بکنه، ببینم چه قانون چی به من اجازه میده. تو دانشگاه ها معمولا کمیسیون موارد خاص هست، یه فرایند قانونی برای شما تعبیه شده، یه بخشش هم دست خودتون رو باز گذاشته که شما انتخاب بکنید. خب طبیعتا اونجا که ابهام داریم ما بعد نظر یه کارشناس رو میگیریم، اون دیگه از ما ساقط میشه دیگه، یعنی اون دیگه من وظیفه من دیگه یه مقدار ساقط میشه که آقا من اینا اینجا نمی. واقعیت قضیه حالا ما راجع به این اختلالات که الان صحبت میکنیم، بعضی وقتا واقعا تو درمان یه آدم نیاز داره که الان یه حمایت اجتماعی بگیره برای اینکه از یه مرحله گذار بکنه. من خودم خیلی وقتا برخورد کردم، 10 سال اینجا مشاور بودم، خیلی وقتا واقعا یه آدمی باید از این مرحله رد می‌شده، اگه نه آسیبای بدتری می‌دیده. برای کاهش آسیب مثلا به هر حال من هیچ وقت نگفتم به استادا نمره بدید، گفتم به یه وقتایی شده که مثلا نامه دادیم که این آدم یا تماس گرفتیم این آدم باید از این مرحله اگه رد بشه بهتره براش، اگه رد بشه قطعاً یه نظر کارشناسی. همین الان هم یه وقتایی میاد مثلا برای من میاد یه شرطی، یه آدمی من تو کلینیک دارم ورسی بالینش میکنم، میبینم این بهتر از این شرط عبور بکنه چون آسیبای بدتری ممکنه ببینه. درخواست میکنیم از دانشگاه که طبق قانون اگه قانون اجازه میده به این آدم ارفاق بکنید، ارفاقی بهش بکن. هیچ وقت درخواست مرکز مشاورم هیچ وقت فکر نمی‌کنم درخواست غیر قانونی بکنه، غیر قانونی بکنه خب شما موظف نیستید که بهش توجه بکنید. اینا تعریف شده، یعنی الان دیگه خیلی مشخصه، کمیسیون موارد خاص هست، اینا خیلی بررسی میکنه، روانپزشک بررسی میکنه، مشاور بررسی میکنه. خب عواملی که عوامل زیستی، نقشه ژنتیکی آدم ها، بیماری ها، آسیبایی که جسمی وجود داره، محرک های محیطی بیرونی، عوامل ژنت ما به صورت نقشه ژنتیکیمون با هم دیگه فرق میکنه. همه ما به صورت ژنتیکی مستعد یک سری از بیماری های روانی هست، همه ما به صورت ژنتیکی مستعد یه سری یکی ممکنه بیشتر مستعد افسردگی باشه، یکی ممکنه بیشتر مستعد وسواس باشه، یکی ممکنه بیشتر مستعد مشکلات اضطرابی باشه، یکی ممکنه مستعد فلان اختلال شخصیت باشه. همه ما مستعد هستیم. شرایط بد زندگی روانی اجتماعی میتونه اون استعداد ما رو چیکار کنه؟ فعالش بکنه. خب از لحاظ زیستی بیماری های جسمانی دیدیم که وضعیت بدنی ما قطعا اثرگذار هست، محرک های محیطی روش اثرگذار هستن، سر و صدا و نمیدونم محرک های محیطی مختلف میتونه روی سلامت روان ما اثرگذار. عوامل محیطی اجتماعی یا کل تجارب زندگی ما معمولا توی عوامل اجتماعی اتفاق میفته، تو شرایط اجتماعی خانواده که از لحظه قبل از تولد روی ما اثرگذار هستن تا بعد از مرگشون. والدین ما با ما هستن همیشه، هستن یا نیستن؟ تو ناخودآگاه ما شعبه میزنن. از نوجوانی به بعد نماینده والدین در درون ما به ما خط میدن، همون جوری که والدین ما تا قبل از نوجوانی به ما خط میدادن، از نوجوانی به بعد نماینده‌هاش نماینده. ما فقط کودک درون نداریم، ما پدر درون داریم، مادر درونم، پدر مادر درونم داریم، سوپر ایگوی ما یا وجدان ما نماینده والدین ماست، نماینده ارزش‌های والدین ماست. همون ارزش‌های والدین رو به ما یه جایی حتی که ما رعایتش نکنیم به ما سوزن میزنه، خب به ما سرزنش میکنه. خب خانواده تا مرگ با ما هستن، تا زمانی که ما زنده ایم با ما هست. اگر که خانواده اثر تخریبی داشتن و ما بخوایم اثر تخریبی رو چی کنیم، برطرفش کنیم، اونجا تو روان درمانی ما این کارو میکنیم. ما تو روان درمانی یکی از کارهایی که انجام میدیم، والدین مخرب رو سعی میکنیم تو سازمان روانی ضعیف بکنیم، والدین سازنده رو سعی میکنیم زنده نگه داریم، والدین مخرب رو ضعیفشون بکنیم تو سازمان روانی. تکنیکای جالبی هم داره، میشونیم مثلا والد، میگیم آقا یه صندلی میذاریم، میگیم فرض کنیم بابات، شروع کن باش حرف زدن، اول مسخره میاد به نظرش، بعد واقعا یهو میبینه دیگه واقعا پدرش رو میبینه، میره تو فضای کودکی و اون وقت رابطه رو اصلاح میکنیم. و اصلا بعد جلسه میگه چی شد، من نفهمیدم، شما که چیزی نگفتی، چرا من بیرون جلسه حالم عوض شد، تغییر کرد، رابطه‌ام با پدرم خوب شد، رابطه‌ام با مادر. یه مراجعه دارم مثلا یکی از چیزای نسبت خشم شد، پدرش ناگهان فوت کرده، سکته کرده، فوت کرده، پدر مراقب سلامتیش نبوده، سیگار میکشیده، مشکل قلبی هم داشته، سیگار هم کسی هم گفته نکش 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 نکش، تقیه و پدر میفته میمیر. بعد خب این خشم شدیدی نسبت به پدرش داشت و حتی از خدا هم خشم داشت. بعد ما توی جلسه پدر نشوندیم، خلاصه با پدر خشمشو گفت و اینا. بعد یه وقتی ما تو جلسه کاری میکنیم، مثلا میگه خب خشم از کی داری؟ از خدا. خدا رو هم میشونیم، میگه خدا الان روی صندلی حرفاتو بهش بزن. خلاصه میگه میتوپه به خدا، میتوپه اینا. بعد خیلی جالب، یه توی جلسه من هم پدرش و خدا رو نشوندم تو صندلی و این کلی چیز گفت، به هم به باباش چیز گفت، هم خشمشو خالی که هم نسبت به خدا کل یا تو پرخاش کرد و اینا. بعد پاشو رفت، بعد میگفت خیلی الان بعد از اون جلسه که مدت ها الان گذشته، میگه دیگه من یک سال اخیر، گفت یک سال اخیر من هر روز هم از پدرم عصبانی بودم هم از خدا، اما الان دیگه دو سه هفته است که از این ماجرا گذشته تموم شد، واقعا تخلیه میشه. یعنی ما میتونیم از زخم ها را توی فرایند روان درمانی دقیق میتونیم واقعا ترمیم بکنیم، به شرط اینکه خود طرف بخواد. آدمی که کمک نمیخواد به هیچ وجه نمیشه بهش کمک. آدمی که خودش رو به خواب زده بیدار شدنی نیست. بفرمایید دکتر.
آقای دکتر، من حقیقتش اگه اجازه بدین یه اعتراض نسبت به خودتون داشتم.
بله.
ببخشید. من از همون موقعی که اومدم تو این دانشگاه خب خدمت شما بودم و امکان نداشت شما کلاس بگذارید من دست بدم، حالا اگر که اتفاق خاصی افتاده باشه. آیه دکتر، حالا من هر شما هر وقت که فرمایش میکنید اینجا هی میفرمایید که خب شما که مهندس هستین و شما که خیلی بهتر از ما هستین و یه همچین تکیه کلامی دائما داریم و خب البته این از افتادگی شما هست، خیلی هم متشکریم، ولی حقیقتش اینه که حالا دکتر خاشقی هم تشریف آوردن، من این موقع خودم هم فکر میکردم که دیگه مهندسی علم آخر دنیاست، دیگه اصلا بالاتر از مهندسی هیچی نداریم. بعد کم کم زره فیزیک و اینا رو شناختیم، خب دیدیم که نه، انگار فیزیک خیلی بهتر از مهندسی، و خب گفتیم خب دیگه هیچی بهتر از فیزیک و ریاضی نیست. یه ذره که جلوتر اومدم، حالا شاید چند سال اخیره، واقعا متوجه شدم که هیچ علمی بالاتر از جامعه شناسی و روانشناسی حالا و اقتصاد و سیاست نیست. و اصلا به حضورتون که این مطالبی که شما دارید اینجا میفرمایید، حالا یه موقع بحثم شد با دکتر صادق در صحبت میکنم، بحثای خیلی جالبی هست، به این خاطر که در واقع وقتی شما انسان سالم ندارین یا جامعه سالم ندارین، هیچ اطوط مهندسی و فیزیکی و علمی و اینا ازش نباید انتظار داشته باشه. من متاسفانه توی همکارای خودم، حالا دانشجوها که جای خود دارن، وقتی بحث میکنیم که آقا مثلا فلان دانشجو مشکل داره و مثلا حالا شاید مرکز مشاوره بتونه کمکش بکنه، میگن اینا که فایده نداره، یه سری حرف میزنن اینا مسکنه، یه همچین بحثایی هست. حالا چه برسه به دانشجوهامون، یعنی این که من دانشجویی داشتم که مشکل داشته و خب مثلا بهش میگم برو مرکز مشاوره، میگه برم چیکار کنم، قرص میدم به. یه همچین تصوری هست. و حتی یه کارگاهی گذاشتیم که آقا آشنایی با مرکز مشاوره و فقط یه دانشجو ثبت نام کرد. به نظرتون باید چیکار کرد آقا یه دکتر؟
من فردا یه بخش عمده بحثم همینه. اول البته از شما فردا بیشتر، چون بعد از ظهر شما رو من فردا بیشتر درگیر میکنم دوستان را، چون بعد از ظهر شما بیشتر باید درگیر بشین، اینا خوابتون میبره. امروز بحثایی که من باید بیشتر توضیح بدم گذاشتم برای امروز، بحثایی که شما باید درگیر بشید گذاشتم برای فردا چون بعد از ظهر. یه داستانیش که هست همین که یکی از کاری که شما باید بکنید، باید ببینید که آقا نگرانیش چیه. اصلا من اینجا رول پلی بازی میکنم فردا با شما. شما به عنوان یه دانشجویی که نمیخوای بری مرکز مشاوره، منم به عنوان شما که مثلا میخوام ارجاعش بدم رول بازی میکنیم. فکر کنم بذاریم بر فردا دقیقاً رول بازی میکنیم که شما واقعا چه چالشایی که مطرح میشم تشخیص میدی. این دانشجو باید بفرستمش مرکز که خدماتی بگیره. و اون دانشجوی گارده دیه. خب شما با هم دیالوگش انجام میدیم ببینیم که چجوری، اگه فردا تشخیص داشته باشین خیلی کمک میکنین که ما ببینیم با دانشجو گارده چجوری باید چالش بکنیم تا متقاعد بشه. البته من این چیزی که میگه تواضع فلان، من دارم از نظر دقت علمی میگم، میگم از نظر ساینس با متدولوژی علمی رشته های ریاضی، فیزیک، شیمی، مهندسی، اینا دقتشون بیشتر از رشته های علوم انسانیه از لحاظ متدهای، اما از نظر کار اهمیت کاربردی و اهمیت تو زندگی نمیخوام بگم بی ارزشن، میگم دقت علمی خیلی بالایی ندارن نسبت به رشته های.
حالا همکاران فیزیکی حتما هستن، حالا از دوستان فیزیکی بپرسیم آقا مثلا حالا جهان چطور شروع شده؟
آره خب اینا نه خب اینا چیز دیگه، اینا سوالایی که شاید دغدغه ما هستن، ولی مال حوزه علوم مثلا فنی مهندسی نیست. مال مباحثی که تو علوم روان علوم انسانی هست خیلی مباحث جذابیه، ولی خب طبیعتا سوالای، یعنی اون متدولوژی دقیقی که تو ساینس هست و این علوم انسانی اون متدولوژی دقیق رو ندارن، این یه واقعیت. خب عرض به حضورتون که خب بیاییم ببینیم که بستگان دوستان نظام آموزشی رسانه، شرایط اقتصادی سیاسی، شرایط اقتصادی سیاسی که دست ماها نیست، و ابر سیستم فرهنگ، فرهنگ کالچر تو جامعه، فرهنگ. من یه مدت خیلی درگیرش بودم، به این نتیجه رسیدم، نمیدونم چقدر درسته، به نظر میرسه که فرهنگ برای جامعه مثل شخصیت برای فرد. فرهنگ شخصیت جامعه است. خب یعنی یه ابر سیستمیه که همه چیز رو تحت تأثیر خودش قرار میده. شخصیت ما همه رفتارها و احساسها خودش تشکیل شده. ببین شخصیت یه سیستمیه که تشکیل شده از شناختها، انگیزه ها و رفتارهای ما. خب یک سیستم پیچیده ای از شناختها، احساسها و رفتارهای ماست که این سیستم خودش روی تمام شناختها، احساسها، هیجانها، انگیزه ها و رفتارهای ما اثر میگذاره. حالا فرهنگ خودش ساخته شده است از باورها و ارزش‌های آدم‌های جامعه، اما یه سیستمی میشه که خودش رو جامعه، رو همه چیز جامعه چی میذاره؟ اثر میذاره. فرهنگ رو مردم ساختن، اما خودش یه موجودی شده که داره روی مردم اثر میذاره. عین تکنولوژی، تکنولوژی الان روی ما اثر گذاره یا ما روی تکنولوژی اثر گذاریم؟ تکنولوژی روی انسان اثر میگذاره، انسان رو جلو میبره، یا انسانه که تکنولوژی رو جلو میبره؟ دو طرفه شده دیگه داستان. یعنی انسان یه قولی ساخته به اسم تکنولوژی که اون دیگه داره ما رو جلو میبره و دو طرفه است. اما الان یه جایی احساس کنیم ما از تکنولوژی دیگه قدرت فرار از تکنولوژی رو ما نداریم، با اینکه خودمون ساختیمش. فرهنگ هم همینه، جامعه میسازه فرهنگ رو، اما فرهنگی که ساخته میشه روی کل جامعه اثرگذار هست. بنابراین شما خیلی از چیزا دست ما، تو سلامت روانی دست ما، تعارضاتی که تو دل یک فرهنگ وجود داره خیلی وقتا مشکلات روانی ایجاد میکنه. ما یه کشور، من میگم که شترمرغی هست، جامعه ما یه جامعه شترمرغیه. خب یعنی نه تو اقتصادمون نه لیبرالیم نه اقتصاد سوسیالیستیم، هر دو هم میخوایم هر دوتشو با هم داشته باشیم، مزراتش هر دوشو داریم، مزایای هیچ کدومشو نداریم. تو فرهنگمون غربیم یا شرقیم، مزرات هر دوشو داریم، مزایای هیچ کدومشو نداریم. توی هر چه دیگه، تو سیاستمون، سیاست توتالیته است یا نمیدونم دموکراسی، کدومشه؟ مزرات هر دوشو داریم، مزایای هیچ کدومشن نداریم. داستان اینطوریه. جامعه ما الان، تو جامعه ما خیلی وقتا مشکلاتی که ما تو بچه ها تو دانشجو میبینیم مال کیه؟ مال جامعه است. دانشجویی که کار نداره، آینده کاری هم نداره، تو این رشته‌ای هم که داره درس میخونه امیدی به کار نداره، شما چه انتظاری میتونی ازش داشته باشی جز این که گفتم بیای فضا کلاس یه ذره هیجانیش بکنی که این از شما و درس و کلاس خوشش بیاد یادم میگیره؟ خب ولی شما سخت پل بزنی بین رشته با واقعیت، با بازار کار. الان خیلی سخت شده. اگه نتونی این پل بین رشته و نیازهاش بزنی، جز چاره نداره جز اینکه جو شاد بکنی تا یه ذره علاقه مند بشی. خب بفهم آقای دکتر.
فرهنگ میگه، خب تعریفش خیلی کلی شد.
بله خیلی نصف شخصی.
ما داریم به اسم امور فرهنگی تو جامعه. امور فرهنگی مشخصیه، کتاب و موسیقی و لباس و نمیدونم.
آره اون خاصه،
این جزمون میشه. الان میخوام توضیح بدید، من به عنوان مثلا حالا یه پدر یا استاد برای دانشجوم یا نظام برای مردمش، این کنترل کردن رو این صحیحه؟ نه من مثلا دانشجو میاد پیشم، ول مورد داشتیم دانشجو میگه مثلا فلان استاد من میگه چرا اینجوری لباس میپوشی، چرا مواد اینجوری مثلا میکنی، چرا مثلا اینکه تو گوشت فلان آهنگو گوش میکنی. اینا چیزه هست که حالا تو لول های مختلف واقعا آدم باید کنترل
کنه. خب ما این خورده فرهنگ داریم، خورده فرهنگ دانشگاهی، باید به خورده فرهنگ خورده فرهنگ دانشگاهی یه داستان دیگه. یعنی که کسی که جامعه دانشگاهی جامعه است که این خودش بر خودش چی داره، یه خورده فرهنگی داره. کسی که میاد توی این جامعه وارد میشه، خورده فرهنگ باید به ارزش این خورده فرهنگی احترام بگذاره و اصلا این جامعه ازش میخواد، جامعه دانشگاهی از ما میخواد که ما یه مقداری یه جور دیگه رفتار بکنیم. خب بنابراین یه چیزایی شاید بله مثلا من از دانشجو انتظار داشته باشم که خب اونجوری که تو مهمونی لباس میپوشه، اینجا اونجوری لباس نپوشه. ما جو دانشگاه، اینجا جو کاره. اما حالا که خیلی مسائل خصوصیش بخوام وارد بشن، چه موسیقی گوش میکنی، چرا اصلا موسیقی گوش میکنی، اصلا تو چرا مثلا تو مسائل شخصیش وارد بشن، این دیگه دارم وارد حریم شخصیش میشم و نه اون میپذیره، هم عرض خود میبری و زحمت ما میداری، هم من خودم خراب دارم میکنم، هم اون آدم نمیپذیره دیگه. خب نمیدونم چیزی که روشن شد، نمیدونم. خیلی سخته، خیلی سخته. اما من میگم که واقعا همون بحثی که آقای دکتر گفتن اینا مرزش مشخص، اما ما هممون میدونیم فرهنگ دانشگاهی، فرهنگ دانشگاهی یه چیزایی توش هست، ادب توش هست، احترام توش هست. خب این دیگه هست دیگه. این فرق میکنه با اینکه شما برید مثلا نمیدونم میدون شوش تهران، اونجا فرهنگش اقتضا میکنه باید اونجا میگه لختی بازی هم در بیاد، اینا میخورنه دلی میگه آقا لطفا خواهش میکنم، چون اونجا هیچ امنیت دیگه نداری. خب این اما تو دانشگاه که میای همون آدم از اونجا چاله میدونی، وقتی میاد تو دانشگاه اینجا دیگه اینجا نمیتونه مثلا اینجوری تسبیح به چرخونه دور انگشتش. اینجا شما اگه یه همچین رفتاری دیدی اینجا دانشگاه، اگه حداقل هیچی هم بهش نگی، یه نگاه اینجوری که بهش بکنی، خب متوجه اینا یه چیزای خیلی واضحه، یه چیز خیلی واضحه. اینش واضحه. من یه دفعه آقای دکتر زمانی که مدیر از فرهنگی بود، یه دفعه من حالا خدا رحمت کنه آقای دکتر برنج کوبا، یه دفعه من بهشون گفتم که گفتن چیکار کنیم برای نمیدونم فلان موضوع تو دانشگاه، گفتم ببینید جو دانشگاه رو آزاد، شما لازم نیست کاری بکنی، جو دانشگاه اجازه نمیده به خیلی از دانشجوها که خیلی کار رو بکنن. شما وقتی مداخله میکنی خرابش میکنی، ولش کنید، ولش کنید. خود دانشجو وقتی اومد تو دانشگاه جلو استاد شرم میکنه، خیلی کار رو انجام نمیده. اما اگه شما بهش گیر دادید میفته رو دنده لجبازی، نیاز به آزادیش میزنه بالا، خب، و میاد وای میسه جلو استادم مثلا اون رفتار انجام میده، لجبازی میکنه، اینجوری میکنه. خب اینه که ببخشید، بفرمایید.
آقای دکتر، من تو ادامه این صحبت، حالا دانشجویانی که سر کلاس تلفن همراه میارن دائم هم استفاده میکنن، شبکه‌های اجتماعی چک میکنن، بهشون تذکرم میدی ولی میبینی که زیاد اهمیتی نمیده.
خب نه، حرف میزنه یا اینکه شبکه،
حرف نمیزنه، شبکه اجتماعی کلا.
آره من قبول دارم، آره دیگه دیگه، حالا بله
شخصه دارم لبخندی،
آره جوک میخوره. شما که جوابش میتونی بدید که شما که آقای دکتر از پسش برمیاد. آره موزیکش هم گوش میکنه. خیلی سخت شده. من به نظرم اگه رفتاری ایزاییه برای بقیه، من شخصا اینجوری برخورد میکنم، اگه رفتارش بقیه رو اذیت میکنه یعنی واقعا وای میسم، استوب میکنم، میگم این رفتار ایزایی باید سر کلاس تموم بشه تا من کارم رو ادامه بدم. خب اوکی، اگه رفتار نه خب حالا اگه واقعا برای من ایزایی بابش بگم، بگم ببین آقای فلانی وقتی تو داری تو شبکه هستی رفتار جرات من، آقای خانم فلانی ببین شما وقتی من کاری ندارم تو داری چک میکنی، دوست نداری به درس من گوش کنی یا دوست نداری، به من ربطی نداره، ولی اون کاری که شما الان داری میکنی حواس منو داره پرت میکنه، اینجا من باید برخورد. رفتار ایزایی رو به نظر من باید برخورد بشه، رفتار شخصی غیر ایزایی رو من نمیتونیم. من بله، اون وقت میفته تو خصومت با من. بله بفرمایید آقای دکتر. میگم بلندگوتون حتی آقای دکتر صداشون هم خوبه،
بلند هست. دانشجوهایی که وارد میشن ابتدا که میرن ثبت نام، یه فرمایی بهشون میدن از مرکز مشاوره دانشگاه که این فرما رو پر میکنن، یعنی یه سوالاتی ازشون پرسن، بعد اینا میره مرکز مشاوره آقای دکتر میدونن، در از تزریق و تحلیل میشه، پروسس میشه. من چون قبلا خب مسئولیت آموزشی داشتم سالها پیش، خود مثلا از سال 80 تا 86 بودم، توی جلساتی که شرکت میکردم که نتایج اینا بعضا مطرح میشد، یادمه که یه سال شاید دانشجو همیشه بحثی بود که این دانشجو ها وقتی میان توی دانشگاه صنعتی دچار مشکلات روحی روانی میشن، مثلا خودکشی میکنن یا افسرده میشن یا مسئله. بعد آمار آوردن که نه، اینها مشکلاتی هست که قبل از دانشگاه وجود داشته، منتقل میشه تو دانشگاه، حالا اینجا یخت بستر فراهم میشه، تشدید میشه بعضی اینا. یا آماری دادن گفتن که از این دانشجوهایی که امسال وارد شدن، مثلا 1200 نفر دانشجو وارد دانشگاه شده بودن، 15% باید بستری بشن، 15% باید دارو درمانی بشن، 18% باید گفتار درمانی بشن، بقیهشون هم خوبن. حالا شما حساب کنید، مثلا من دانشکده معدن بودم، مثلا ما 60 تا دانشجو میگرفتیم، 15% یعنی حدود 9 نفر میشه دیگه ها، درست میگم؟
بله.
یعنی باید انتظار داشتی تو کوریدور که راه میری یکی از پشت سر یه چیز بزنه تو سر. حالا شما سر کلاس شما نمیشناسی کدومی دانشجو هست، اصلا میشه به شما نمیدن که بدونی شما چی، آمار میدن که اینه. شما سر کلاس اگه یه حرفی بزنی باید انتظار داشتی که یقه بگیره. و مثلا خود ما چون که بیشتر فیلد ورک داشتیم و دانشجو باید میبردیم با مثلا بازدید بیرون، تو اتوبوس سوار میشدن 30 تا سوار میشدن یا 40. اگر که یه دانشجوی رفتار ناهنجاری انجام میداد بهش میگفتی بلند، همه گفتن استاد یه چیزیش بگو یا مثلا میخواستی بگی، خب ممکن بود همون یه کلمه به شما بگه زلو بقیه دیگه اصلا شما رو خراب کنه، هیچ حرفی هم نتونید، یعنی خیلی لبه تیز و باریکی بود که باید شما روش را برید. بنابراین در اونجا نمیدونی اگه برخورد بکنی یه نتایج دیگه داره، یه برخورد نکنی یه نتایج برمیگردی میان مثلا شما را میخوان به حراست و حفاظت اینا. آقا شما رفتید باز دید اینا آهنگ سوسن خانم گذاشتم، من چه با کنم که گذاشتم؟ من اگه به این آقا بگم یا این خانم آهنگ سوسن خانم نذار، خب فردا من مشکل پیدا میکنم. اگه بگم مشکل پیدا کنم، نگم این دو رئیس مشکل پیدا
کنم
و این ها قابل کنترل نیست. اینا مسائلی هست که حالا البته آقای دکتر داشتیم با این مسائلی که فاندامنتاله این قضیه هست میگن، ولی ریزش و دیتیلش که وارد بشیم یه دنیایه و عوامل مختلفی درش تأثیر داره و واقعا خیلی مشکل برخورد و دیر کردن با دانشجوهای این روزایی
کرد. البته این تستی که الان دکتر شوخی کردن، اما آماری که در میارن یه مقدار تست بچه ها مسخره بازی میزنن، مثلا خودم برخورد کرده بودن دیگه. اینا واقعا توی جمعیتی که وارد دانشگاه میشن 15% خطرناک نیستن اینا، یعنی اینا 1% خطرناک بشن واقعیت قضیه. یعنی اینجا هم که بودیم، اما خب چرا یه سری واقعا مسخره بازی میزنن، بعد اونجا هم میاد جدی آنالی اونجا اونا مسخرگی میزنن، اونور تو مرکز جدی اینا رو آنالیز میکنن، بعد نتیجه خیلی وقت میشد ما میدیم واو یکی بعضیش خیلی خرابه و اینا، بعد احضارش میکرد دعوتش میکردیم بیاد، وقتی میومد میدیم نه یا از من سالمتره، بعد میگفتم پس چیه، بعد میگو که ما فکر نمیکردیم جدی باشه این تست، ما همچین مسخره بازی زدیم رفتیم خواستیم بگیم حالم خیلی بده. و اینه که بعد یه وقتایی اینطوری میشه چیز دیگه، اون تست خیلی دقت بالایی نداره اما بهتر از هیچیه، بهتر یه وقتایی لابلای این آدم های مسئله داری در مد که میشد بهشون کمک بکنی. این کاری هم از خود وزارتخونه میکنه، قربالگریه و از وزارتخونه میاد و اصلا اجباره باید انجام بشه دسته چیزی. ولی نه آقای، واقعیت قضیه از نظر آماری واقعا ممکنه که 1% بچه ها در مرز خطر باشن. حالا میگم اختلالات روانی شدید توی دانش جامعه دانشگاهی کمتر از جامعه نرماله، خطر خودکشی توی جامعه دانشگاهی کمتر از جامعه نرماله، اینا هست، ولی خب خیلی صدا میکنه. چند سال الان تو دانشگاه صنعتی کسی خودکشی نکرد؟ چند سال پیش یه نفر مثلا اینجا خودکشی کرد؟ او هنوز میگه آه دانشگاه صنعتی مثلا خودکشی فلان، ولی خیلی صدا میکنه. اما توی جمعیت مشابه آمار خودکشی، آمار اختلالات روانی شدید اسکیزوفرن، آمار جنون، آمار مشکلات روانی شدید بیشتره. بله تو جامعه دانشگاهی گفتم مشکلاتی مثل افسردگی، مثل اضطراب به خاطر اینکه تکالیف جدی ازت میخوان، تو هنوز دستت تو جیبت نرفته، فردا بیشتر بهش اشاره میکنی، مشکلاتی مثل افسردگی و اضطراب و اینها بیشتر هست تو جامعه دانشگاهی، انتظار میره که یه مقداری بیشتر باشه، تعجبی نمیکنیم. اما مثلا اسکیزوفرن، جنون، اینا نه، اینا واقعا اصلا از فیلتر دانشگاه نمیتونن رد. بله بفرمایید. بفرمایید.
این مواردی که از دانشجو میگید همش درسته، با استادایی که مشکلات روانی دارن اینا رو چیکار کنیم؟
خب اونایی که اینا شما زوره
استاد مثلا بعضی نمره را به عنوان مثلا ناموسشون مثلا میگه، یعنی به نظر من این دیدگاه الانی که این همه جو ناامیدی داخل جامعه برای دانشجو هست به نظر من دید درستی نیست. یعنی واقعا باید حداقل بعضی استادا رو خودشون، حالا گفتم 15% بستری، حالا من درصدشون چقدره، ولی باید بعضیاشون واقعا میبینی که طرفو داره نابود میکنه. حالا مثلا اگه با 2 بندازه یا 25% بندازه هیچ فرقی نمیکنه، ولی میگه آقا من اون 25% مثلا چیز میکنم. حالا اینا رو من در واقع رو دانشجو قبول دارم، بعضیاشون واقعا آدم میبینه رفتارشون خب تعجب میکنه. البته خب با اون چیزایی که شما گفتید که اینقدر این پیچ‌پیچ‌های خانواده ها و جامعه هست که اینه در واقع همش ناامید و افسرده هستن، خیلی هاشون اینجوریه.
بله.
ولی با اساتیدی هم که این کارو میکنه اینم یه توضیح، چجوری مثلا میشه با اساتید صحبت کرد که اینا راضی بشن؟
والله با اساتید میشه حرف زد، میشه بگی که آقا آخه مثلا من به شما گفتم دو تا ویژگی دارن، یکی خودشیفتگی دارن، ما دانشگاهی بنابراین انتقاد پذیر که نیستیم. شما اگه تو جام کف جامعه تونستی به مثلا به روحانیون چیزی بگی، تو دانشگاه میتونی به اساتید دانشگاه چیزی بگی. اینطوریه، یه چیزایی تو هر جامعه ردلاین دیگه، خط قرمزه اساتید را. واقعیتش اینه که الا جز در زمان گزینش وقتی که کسی اومد توی اساتید رو نمیگم، من یه دفعه اینجا تو مرکز مشاوره بودم، یکی از کارکنان دانشگاه، خب خیلی مشکل، هر جا میذاشتنش مشکل پیدا میکرد، فرستادنش پیش من، من ارزیابیش کردم، خب این اختلال شخصیت پارانوید داره بنده خدا. بعد گفتم خب بابا این همینه دیگه، چیکارش میخوای بکنه؟ استخدام رسمی هست، شما وقت بعد به ورود باید جلو بگیرید، یعنی درست قربالگری سلامت روان بکنید که یه کارمندی که اومد 30 سال قرار اینجا، این آدم اختلال شخصیت و اختلال روانی داره دیگه، شما چجوری میخوای یه کارمند دیگه، استاده که دیگه هیچ. خب من میخوام بشکنم نمیشه، باید اینا تو قربالگری های اولیه باید دقیقا ارزیابی های روان شناختی هم بشه.
حالا این قربالگری اولیه رو من خودم رفتم، نتیجه تست یه جوری شده بود که
آره وحشتناک بود،
آره وحشتناک بود. بعد رفتم میشه که این تست علیکیه، زیاد چیز نکنید، امضا کرد
مصاحبه بالینی باید انجام بشه. ببین ما واقعا یه آدم ها، الان شما، من تو مرکز خودم مشاوره پیش از ازدواج که بخواد انجام بشه، یه آدمی که میاد میخواد ازدواج بکنه، آقا 4-5 ساعت من مصاحبه بالینی ازش میکنیم حداقل، اما طرف میره یه جا استخدام میشه 30 سال میشه استاد دانشگاه، یه مصاحبه بالینی یه ساعته هم ازش انجام نمیدن. من خب دیگه وقتی شد، دیگه وقتی که شما شدیت علمی، کسی چیزی بهت نمیتونه بگه که دیگه، واقعا میگم این کارمند، شما هیئت علمیه چی ببینید، کارمند وقتی اومد تو سیستم اداری دیگه نمیشه بیرونش بکنی دیگه، استاد که دیگه استاده دیگه، چی میخوای بهش بگی؟ جایگاه مثلا چی خودش رو داره تو توی جامعه دانشگاهی، نمیتونی دستش بزنی که، مگه که تخلفی بکنه، تخلف هم نمیکنه، سخت میگیره، همون قانون اینقدر سخت میگیره که له میکنه همه. خب بعد بفهم آقای دکتر. بعد بله بله، من بحثم تمومه.
فقط اون چیزی که آقای دکتر میفرمان نمره نیست که اساتید حالا برخورد میکنن، اساتید هم مثل سایر افراد یه سری همین مشکلات و اختلالاتی که گفتید و در مجموع، خب من الان وارد سی ای کمیسال هم شدم که کار میکنم اینجا، خب از همه افرادی که اینجا بودن و میشناسم و حالا بعضا نزدیک و دور و اینا، اخلاقی به خصوص دانشکده خودمون، مسائلی هست که گاهی اوقات برخوردایی میکنن که اصلا آدم تعجب میکنه که مثلا یه آدمی حالا حتی در همین سن و سال و یه آدمی که از این جایگاه هست و مثلا خب رفته تحصیلاتی کرده در خارج از کشور بوده و هرها سرد گرم چشیده هست رو اون رو کنن، بحث نمره که حالا نمره بدن ندن و اینها رو بخوان صد و دهمش نیست، بحث اینه که تو رفتارهای اجتماعیشون مثلا یک روز میان ببینی نه جواب سلام میدن نه اخلاق دارن، یک روز میان خیلی شنگولن در اتاق آدم میشینن، یه چایی هم بخورن، شکلاتی هم بخورن، میرن. یعنی آدم نمیدونه که واقعا مسائل مشکل اینه که مسائل داخلی خودشون رو میارن توی محیط و میخوان. مثلا ما یه مورد داشتیم مثل درست همین تیم سارهایی بودن زمانشا، مثلا توی پادگان که میرفتن یه پادگانو چلاق فر میبردن و سینه خیز میبردن، ولی تو خونه که میرفتن خانم گفت بود آشقاله رو در خونه، به سرعت میدوید آشقاله میذاشت در خونه که از سفوره نره. یعنی اینجوری بودن اساتیدم همینطورم هم. ببخشید من خودم رو میگم و حالا زسارت به دیگر نشه، تا تو دانشگاه اصلا هر مشکلی که تو خونه نتونستن فرماندهی به خانوم و بچه هاشون بکنن، همونو بیارن سر بچه های مردم خان خالی بکنن یا با همکارا، و این خیلی واقعا مشکلاتی ایجاد میکنه که من خودم در این 30 سال گذشتم چه بودم همیشه از این مسئله رنج میبردم اینجا که همکارا رو باشون نمیدونه آدم واقعا همون unforecastable یا چیزی که گفتن واقعا پیش قابل پیش بینی نیستن، یه رو میای شنگولن یه رو میان می دپرسن و نمیدونه واقعا چون برخورد کنی و چگونه انجام بدی. و من خودم تو رئیس رؤسای دانشگاه بارها هم که تو دانشکده اومدن جلساتی بوده تو مجموعه دانشکده، گفتم حداقل اینه که قبل از ورود به استخدام و دانشگاه برای اساتید و استخدامشون هم حالا یک مراحلی رو بذارید که اینها هم از این لحاظ فقط دانشجو نیست که مقصر اینجا، اگه بگیم از لحاظ مشکلات در اون دانشگاهی خود استادم هست و بعضی های حالت بچگانه ای دارن که میفتن با دانشجو سر لحظ و مثل بچه هایی که سر یه توپ دعواشونه سر درس و کلاس و نمره و اینا با دانشجو در واقع برخورد میکنن. این خیلی یعنی سطح دانشگاه رو خیلی میاره پایین، یعنی خیلی نازله این برخورداشون و وقتی واردش بشه آدم واقعیتش من میگم باعث تاسفه که یه چنین برخوردایی که آدمی که باید مناعت تب داشته باشه، خیلی دیدش بلند باشه و جامعه جرا باشه، میاد در حد 40 و بعدم در حد نفر میخواد در اون حد میخواد برخورد کنه.
خب واقعیت اینه که همه این مشکلات همه جا دنیا هست. بله برخلاف یه بخشی از آدمای جامعه که آدمای مؤثری و توانمندی هم هستن، بالاخره مشکلات روانی شخصیتی خاص خودشون هم دارن، نمیشه که انداختشون دور، بالاخره باید باشون کجدار و مریض جلو رفت و از تولیداتشون بالاخره باید برای منافع جامعه باید استفاده هم بشه. و ما تو حوزه سلامت روان اینو میشه. پس ما امروز راجع به بحث سازمان روانی انسان و اینها صحبت کردیم، سلامت روانی. فردا راجع به این صحبت میکنیم انشالله که سیمتوم ها، نشانه هایی که یک دانشجو ممکنه که اختلالی داره چیا هست و چجوری میتونیم باهاش برخورد بکنیم. یه مقدار رول پلی انجام میدیم، نظراتتون شما رو هم میگیریم، بارش فکری، چند تا ایفای نقش هم انجام میدیم که به هر حال یه جنبندی داشته باشیم. خیلی ممنون از حسین، خواهش با خواهش کنم. والا این تست هم ها تست همون جور آیا دکتر میگن که مگه بزرگ بزرگ تست بناخه تست های روانشناسی همونجوری که گفتن خود اظهاریه. خب خود اظهاری با اون چیزی که ما تو مصاحبه به دست میاریم متفاوته. آنس اون باید اجازه بدن دیگه. حالا من تا حالا هیچ وقت جرات نکردم، تو این همه سال هم مرکز مشاوره من بودم، 10 سال اصلا هیته اساتید هیته مقدسی و نمیشد واردش رو بزن.
از اون
نه خیلی مصاحبه باید بشه، مصاحبه. خیلی ممنون، خواهش میکنم، سلامت باشید. خیلی ممنون دوستان از توجه و حوصله که به خرج دادید، متشکرم، خدا نگهدار.